خمینی نماینده مستعفی اتحادیه عرب در عراق اظهار داشت به دست آوردن نفت عراق اولویت نخست آمریکایی هاست، ولی امیدواریم آمریکا آنطور که از ویتنام خارج شد از عراق خارج نشود. نماینده اتحادیه عرب در این خصوص افزود اگر اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا نفت بخواهد میتواند آن را از همه از جمله ایران بگیرد و اظهار داشت جورج بوش بانی اصلی مشکلات و اشتباهات و وضع کنونی عراق است که به آن معترف نیست، ولی امیدواریم باراک اوباما به این وضعیت سر و سامان ببخشد. وی طی سخنانش تصریح کرد که با این همه فکر نمی کند نوری المالکی توافقنامه امنیتی را که بارها مورد اصلاح قرار گرفته همچنان به امضا رساند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 85 درجه فارنهایت برابر با 29 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. بفرمایید قربان.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید، من رو خطم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
بله آقای قصد که سال داشتم سران به این شکل است که من معنی و مفهوم به صورت دوست داشتن و عشق رو فکر میکنم گم کردم. نمیدونم یه که شاید اصلا نمیدونستم چی هست. حالا یه بیوگرافی نسبتا کوتاهی میگم از خودم.
خواهش میکنم.
دوستا مثلا من راهنمایی کنه. من از کوچیکی توی خانواده 6 نفره 7 نفره من بودم. من نفر چهارم. بعد نمیدونم تازه برای هر اشتباهی که مثلا انجام میدادم با به صورت روششون روش کتک زدن بود، برای کسا یاد روش یاد دادنشون روش کتک زدن بود. بعد منم این منم این شیوه رو خودم یاد گرفتم از اون به بعد که فکر می‌کردم که اینجوری هست. ولی خب وقتی که یه مقدار به صورت گواهی هم بزرگ شدم متوجه شدم که نه این یه شیوه غلطی هست که به کار برده میشه. بعد از اون کسی که به صورت دوست داشتم تحت یه شرایطی نتونستم بهش برسم. بعد بازم تحت یه شرایطی دو مرتبه با یه نفر دیگه آشنا شدم. اونم از اقوام بودن، ازدواج کردیم. روز 50 روز بعد از به صورت معطل ماشینمون تصادف کرد، از دست معطل برمیگشتیم و ایشون به صورت جون خودش از دست داد و به صورت من ایشون از دست دادم. از بعد از اون نمیدونم یه داستانی هست که وسط با خودم اصلا خودم دیگه نمیشناسم، نمیدونم که خودم هم چی هستم یا که دیگرانم نمیتونم بشناسم. شناختم از و معنی عشق و دوست داشتنم نمیدونم با اون کاری که خودم انجام میدم بعدا متوجه میشم که معنی اونم نمیدونم چی هست. یه چیزایی شنیدم، یه چیزایی خوندم، دیگه مفهوم اینو برام مفهوم نیستش، درکش دیگه نمیکنم. چون که به طور یه کاری که مثلا اگه مثلا یه چیزی رو من فکر کنم یه نفر قبول داشته باشه، کاری که انجام در اون رابطه میده بتونه به طور اپروو بکنه اون ایده‌های خودشه، ولی من این کارو نمیتونم انجام بدم. یا اینکه از دستم ساخته نیست. و توی این داستان وسط این هوا بسیار گیر کردم و رابطه هم دیگه رابطه هایی شده که هر روزی به یه شکل بسیار در میاد. همون روز بسیار تصمیم میگیرم در رابطه با اون برخوردی که با هم شده یا همون ثانیه. بعد از 5 دقیقه از اون کاری که انجام دادم 100% پشیمون هستم. دو مرتبه برمیگردم به همین که مفهوم هیچ مفهومی بسیار لغات یا مفهوم کلمات یا مفهوم لغاتی که برای انسان به ارزش داره اونا رو فکر میکنم نمیدونم یا که از دست دادم یا که گیج هستم وسط زمین هم.
نه خب البته مطلب خیلی عجیب و غریب نیست. بذارید مثل این مونه که من و شما هر چند سالی که شما یا من داریم قلبمونم با ما بوده، ولی من و شما اگر اطلاعاتی درباره این که قلب انسان اصلا چگونه کار میکنه، چه هست، چگونه است نداشته باشیم خب نداریم. بنابراین دو تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید. یکی این که من و شما یه ماهیچه‌ای در قفسه سینمون داریم که اسمش قلبه که ممکن راجبش هیچی ندونیم. دوم وقتی یه لغتی میذاریم روش اسمش قلب هست، چون درباره اون هیچی نمیدونیم لغت هم میتونه بی‌معنا باشه. بنابراین حالی که یا مطلبی که میفرمایید مسئله خیلی کاملا عادی و قابل فهمیه. موضوع رو بذارید اینجوری بهش نگاه کنیم که انسان یه موجودی است که اصولا در رابطه یا ریلیشنشیپ اصلا معنا پیدا میکنه. یعنی اگر شما در فرض کنید خورشید باشید، شب و روز معنا نداره چون طلوع و غروبی یا تاریکی و روشنایی در کار نیست. بنابراین انسان هم تعریف میشه با مفهوم رابطه، ریلیشنشیپ. و اصولا بگذاریم که تازه بحث‌های خیلی جدی عمیق علمی فلسفی مطرح است که اصلا همه چیز هیچ چیز جز رابطه نیست، یعنی ریلیشنشیپه که تکلیف هر چیزی رو به نوعی مشخص میکنه. حالا پس من و شما با رابطه تعریف میشیم. دو نوع رابطه میتونه وجود داشته باشه. یکی رابطه‌ای که درش شادی، لذت، حظ و کیف، رضایت، خوشنودی، امنیت، آرامش، راحتیه. یکی رابطه‌ای که توش درد، رنج، غم، اندوه، ترس، وحشت، خجالت، گناه. روزی که من و شما در دوران کودکی با اینا آشنا میشیم، در حالی که ممکنه 10 بار و 100 بار هم اون چی که اسم شادی و لذت تو رابطه داشته باشیم، اما وقتی که این شادی و لذت با یه دردی همراه میشه همه اونو میتونه به هم بریزه. درست مثل من و شمایی که ممکنه 1000 ساعت خوب رانندگی کنیم، 1 دقیقه بعد رانندگی کنیم خودمون و دیگران رو به کشتن دادیم. پس مهم این نیست که من و شما تو زندگی ایام خوب و خوش داشتیم یا نداشتیم، مهم این است که من و شما در زندگیمون ایام بد نداشته باشیم. با توصیفی که شما کردید تکلیف کار بسیار روشن میشه. کسانی که مدعی مهر و محبت و عشق و دوستی شما بودن یا کسانی که شما چه در کودکی چه در بزرگسالی از خودشون از دیگران میشنیدید که اینا تو رو دوست دارن، تو اونا رو دوست داری، دوستدار تو هستن، رابطه دوستانه است، پدر بچه‌ش رو دوست داره، مادر عاشق بچه‌شه، این حرفا رو میشنیدید، کنارش هم شما کاملا درد رو، تنبیه رو، خشم رو، قهر رو، همه اینا رو میتونستید، استراب و نگرانی رو و و بعدم اگر یه دفعه اتفاق میافتاد 10 دفعه و 100 دفعه و 1000 دفعه اونو تو ذهنتون می آوردید و می بردید، بنابراین یک کتک خوردن در حقیقت شما یه دفعه کتک نمی خوردید، 100 دفعه می خوردید. و تازه اگر خواهر برادرها کتک می خوردن مثل که شما کتک خوردید، برای اینکه در کودکی همینقدر که من شما شاهد جنایتیم قربانی جنایتم هستیم. نتیجتا شما چیزی رو که یاد گرفتید اینه که در حالی که انسان‌ها یه رابطه‌ای میتونن داشته باشن، اما دیر یا زود این رابطه میتونه اینجا یا اونجا تبدیل بشه به درد، تبدیل بشه به رنج، تبدیل بشه به ترس، به وحشت، هر چیزی که باید اسمش رو بگذارید. و این رو شما با خودتون میکشید. بنابراین نگاه شما این چنینه. معناش این نیست که خبر از اون رابطه لذت بخش نداره. ولی درست شما مثل آدمی میمونید که فرض کنید در یه محیطی مثل افریقا داره زندگی میکنه. درسته که غذا باز وقت گیرش اومده خورده، ولی غالب اوقات گرسنه بوده و درد داشته. و بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید که هیچ وقت بر اساس اون ایامی که غذا خورده نمیتونید تعریفش کنید. بر اساس اون چیزی میتونید تعریفش کنید که گرسنگی کشیده. من رو به خاطر اینکه 20 سال تصادفی نکردم نمیتونید تعریف کنید. اگر یه تصادف کردم دست و پام قطع شد، حالا شما بر اساس اون میتونید منو تعریف کنید. علتش هم که اینو همه تاکید میکنم به خاطر این است که مهم این نیست که در مجموع پدر و مادر خوب بودن یا بد بودن، مهم اینه که اصلا نباید بد میبودن، بلکه هر وقت بودن ضربه رو به ما زدن و کار دست ما دادن. به همین جاست که مسئله در مجموع اینا 95% یا 90% خوب بودن اصلا کافی نیست. حتی 99.9 باشن هنوز مسئله است و میتونه ویرانگر و نابود کننده باشه، همونطور که در همه جنبه‌های زندگی است. بنابراین بسیار طبیعی است که شما این مفهوم براتون در حالی که وجود داره و در حالی که در برخی از روابط، در برخی از شرایط، در حالت عادی، اینجا اونجا، توی مهمونی، توی گفتگو، سر کار، رابطه مبتنی بر شادی و لذت و رضایت و خوش اومدن و امنیت و آرامش میبینید، اما همینقدر که رابطه سنگین میشه یا شرایط خاصی پیدا میشه باش درد و غم و رنج میاد و بعدم تو زندگیتون هم عملا هم این گونه هستید، هم این گونه پیدا میکنید، هم اون کسایی که پیدا میکنید ناچار بعد از این مدتی همون جایی میرسن که شما ازش میترسید و نگرانی. در مورد حالا ازدواجتون هم یه اتفاق استثنایی است، ولی به هر حال اون هم این ماجرا رو بدتر کرده، گرچه شاید خیلی در کلیات مسئله فرقی نمیکرد. نتیجتا شما یه کسی هستید که با مفهوم رابطه، با جنبه دردش، رنجش، حتی خطر مرگش همراه هستید و به همین‌جاست که آدم واکنشی یا ریاکشنری شدید، برای که خطر رو حس میکنید و واکنش نشون میدید. بگذارید پیام ها رو بشنوید. شما هم درباره ای دلتون خواست که فکری بکنید، من بعد از پیام ها در خدمتتون هستم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
کریسمس امسال با شما به لاس وگاس می رویم. 4 روز و 3 شب در تعطیلات کریسمس در مجلل‌ترین و باشکوه‌ترین هتل لاس وگاس پلنت هالیوود و دیدار با هنرمندان محبوب شما 25، 26، 27 و 28 دسامبر، شب‌های کریسمس، اقامت در هتل 5 ستاره پلنت هالیوود و حضور در 2 کنسرت استثنایی. جمعه 26 دسامبر پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس با معین اندی، گروه بلک کات و سرانجام منصور. شنبه 27 دسامبر با بیژن مرتضوی، لیلا فروهر، آرش و بالاخره سیاوش قمیشی، شبی فراموش نشدنی در پلنت هالیوود. شنبه 27 دسامبر با اجرای استثنایی از شهرام شبپره، 4 روز و 3 شب و 2 کنسرت تکرار نشدنی با حضور آنهایی که دوستشان داری. مژده برای هموطنان عزیز، این پکیج استثنایی از همکنون تا آخر نوامبر برای هر نفر فقط $299. برای استفاده از تخفیف ویژه و تهیه پکیج های خود و یا بلیط های کنسرت، از همکنون با تلفن 818-887-7777 تماس بگیرید و یا از سایت radiojawab.com دیدن کنید. 818-887-7777.
شرکت کراجیان افتخار دارد که عرضه کننده انواع محصولات غذایی با کیفیت عالی می باشد. محصولات کراجیان در بسته‌بندی‌های مخصوص یا در شیشه‌هایی با مارک میت ایست یا خاورمیانه عرضه می شود.
پنیر فرانسوی والبرسو 25 سال است که مقام پرفروش‌ترین و پرطرفدارترین پنیر را به خود اختصاص داده. پنیر فرانسوی والبرسو خوشمزه و کم نمک در بسته‌بندی‌های 1 پوندی و 1.5 پوندی و یا بدون بسته‌بندی در کلیه فروشگاه‌ها، پخش از شرکت کراجیان.
رستوران بهار کوزین در قلب انسینو آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های خصوصی شما، همراه با غذاهای ایرانی و ایتالیایی با سرویس خوب و دلیوری رایگان. جمعه شب‌ها و شنبه شب‌ها با موزیک زنده در محیط خانوادگی و تراس باصفا همراه با قلیان. آدرس 17644 ونترا بلوارد، نبش وایت اوک. تلفن 818-817-7600. عضو 38. دیدار ما در بهار کوزین.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
دکتر شاپرک کمره‌ای هدیه می‌دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه ای 4 جلسه دیگر هم از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیده اید، 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه.
من دکتر شاپرک کمره‌ای از شما دعوت میکنم که از مراکز ما در لس آنجلس، اورنج کانتی و دالاس دیدن کنید. تخصص ما آشنایی با رنگ پوست شما، توجه ما به پرداخت ماهانه آسان، تجربه ما بیش از 18,000 لیزر تراپی موفق و توانایی ما پذیرایی از شما 7 روز هفته تا ساعت 8 شب.
من و خواهرم بعد از پرسجوی زیاد به مرکز سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار کردن. اعتماد به نفسمون چند برابر شده.
راستش قبلا من جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا از کارشون راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب بسیار عالی گرفتم و ازشون واقعا ممنونم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر
جان،
خیلی ممنون. من میخواستم بگم که یه جای قضیه هم این هستش که مثلا دارم این توی جمعی که به صلاح من هستم، چه با دوستان چه با خانواده، من یه آدمی هستم به صلاح خیلی مورد به صلاح علاقه دیگران هستم. یعنی حالا که هر شرایطی که باشه، توی جمعی که توی جمع باشم، چه به صلاح با فرد تنها باشم، آدمی هستن که خیلی به صلاح علاقه دارن، که به من علاقه دارن. ولی همون آدم ها که من علاقه دارن، ظرف یک ثانیه اگه یه چیزی بگن که به صلاح منو به صلاح اون چیز روی اعصاب من اثر بذاره، سریع یه جوری من باشون عکس میکنم که انگار چه میدونم، مثلا شاید مثلا اینا دشمنای من بودن.
نه صبر کنید، صبر کنید. آخه شما چرا فکر کنید اگر یه همچی آدمی باشید اصلا کسی دوربر شما میمونه؟ من اگر کسی هستم که اگر هر کسی حرفی یا نامناسب یا کاری مخالف انتظار من زد، من واکنش تون نشونم که من آخر تنها خواهم بود تو زندگی. بنابراین میخوام یه تجدید نظری بکنید. حتی تو قسمت اول که ظاهرا مثبته، نه دیگران به همون اندازه با شما برخورد میکنن که با دیگران میکنن، ولی چون برای شما عجیب و غریبه اینجوری میبینید. من چون هیچ کس، هر کس دور برم اومده اذیتم کرده، حالا که اینا مردم با مهربونی خوی من برخورد میکنم، فکر کنم که من اینجوریم، در حالی که مردم با همین گونه هستن. ببینید عزیز، شما فرض کنید یه آدمی رو ببینید یه بیماری داره که ممکنه یه ماه دیگه یه روز دیگه بمیره. بیمارانی هستن که بهشون حتی اینو میگن. شما وقتی در ظاهر ببینید که عیبی درشون ممکنه نبینید، برای که برخ از قول اصلا ظاهر نیست. ما در روی صورتمون یه ماسک اجتماعی داریم که خیلی طبیعی است که باید هم داشته باشیم. میرم وقتی شما پشت فرمونید راننده اید، وقتی میرید تو خونه پدر مادرتون فرزندشونید، و اگر ازدواج کردید بچه داشته باشید میشید پدر. بنابراین یه مقدار این ماسک و این نقشی که انتخاب میکنیم عادی و طبیعی است، ولی مهم اینه که اون زیر چه خبره. مهم این است که من این که دارم بلند با این آدم ها حرف میزنم، چقدر آدمی هستم که راحتم، چقدر آدمی هستم که خوشبینم، چقدر اطمینان دارم، چقدر فرضم بر این است که اینا دوستان و آشنایانن که هیچ دلیلی، هیچ قصدی، نیتی به هیچ شکل و فرمی در جهت اینکه منو اذیت کنن، آسیب به من بزنن ندارم، منم ندارم. پس بنابراین حتی اگر اشتباه کنن، حتی اگر حرف بد و غلط بزنن، هیچ معنایی نداره. احتمالاً یه تصمیمی، یه قضاوتی کردن غلط، ولی به من ارتباطی نداره، منو اذیت نمی‌کنه. اونا هم چه نیتی نداشتن. این درست مثل اینکه فرض کنید یه کسی ماشینش بخوره ماشین شما، اون که نمی‌خواست به ماشین شما، مثلا شما رو نمی‌شناسه. شما روزی که برمیگردید میگید من حالا واکنش نشون میدم، نشون میده که شما پشت اون به اصطلاح چهره اجتماعی یا ماسک اجتماعی که خودتون و دیگران دارید، متاسفانه پشتش ترس نشسته، درد نشسته، پشتش عدم اعتماد و اطمینان نشسته، پشتش یه دنیای به هم ریخته شلوغی است که هر آن انتظار اینو دارید که اتفاق بدی بیفته. و الا شما میتونید هزاران هزار نفر حرف بد و غلط بزنن. دلیل نداره من اذیت بشم. علتشم خیلی روشنه. برای اینکه آدما متفاوتن. برای که من با خودم اختلاف دارم. من درباره اینکه چرا این حرفو زدم به نظرم با خودم اختلاف دارم. چرا من نباید فکر کنم با شما حتما اختلاف دارم؟ ولی اختلاف من مخالفت نیست، ما با هم دشمن نیستیم، اختلاف نظر داریم. شما یه امریکا رو جای خوبی میدونی، من جای بدی میدونم. خیلی ساده. چه دلیل داره ما با هم دشمن باشیم؟ چه دلیل داره ما با هم بجنگیم؟ ولی برای شما اینا معنی داره. یعنی به مجردی که من با شما اختلاف نظر دارم، من با شما اختلاف نظر ندارم، من دشمن شما. و بعد با توجه به زمینه ذهنی که دارید، این دشمنی رو برید تا اونجایی که اگر این آدمو فرصت بدم حتی ممکنه منو نابود کنه. نمیخوام بگم اینو تو ذهنتون دارید، ولی میتونید تا اونجا برید و به همین دلیل که واکنش نشون میدید. علتی که شما واکنش نشون میدید از نظر علمی دقیقاً به خاطر اینکه ترس مورد حمله قرار گرفتن رو دارید. شما این عمل رو به این دلیل انجام میدید که به صورت عکس العمل بعدن انجام ندید. نتیجتاً وقتی کسی یه حرفی میزنه شما میتونید باش برخورد تندی داشته باشید، در حالی که اصلا او همچین نیتی نداشته. مهم تو زندگی نیته، مهم تو زندگی انگیزه است، مهم تو زندگی هدفه. من میتونم به شما برسم چون فکر کنم با شما خیلی دوستم، بگم مردک چطوری، در حالی که مثلا از این طریق قضاوت من غلطه، ولی من فکر میکنم با گفتن این حرف میخوام به شما نشون بدم ما چقدر با هم دوستیم و نزدیک. نه نیت بدی دارم، نه انگیزه بدی دارم، نه هدف بدی دارم. اتفاقا درست برعکس، نیت و انگیزه و حرف من خوبه. میخوام نشون بدم که من با تو اینقدر دوستم که با تو اصلا هیچ رو درواسی ندارم، راحت حرف میزنم. اما اگر شما اومدید اینو تفسیر کردید که من توهین کرد چی؟ یه گرفتاری که بسیاری از آدم‌ها از جمله من توی محیط‌های اجتماعی دارم این است که از یه طرف دوستان یا در ارتباطات شما دلتون نمیخواد اینقدر جدی و سخت باشید و بنابراین شوخی میکنید، سر به سر میذارید. برخی از اوقات شما به راحتی آدمایی رو میبینید به مجرد که یه ذره بهشون شوخی میکنید اون رو تعبیر به گونه‌ای میکنن که اصلا شما اصلا همچین هدفی نداشتید، نه هدف نه نیت نه انگیزه. بنابراین قرار نیست این کار شما بکنید. شما میتونید با یه بچه کوچولو صحبت کنید دو سه ساله، مثلا بهش یه چیزی بگید، بگید من نمیدونم، ببخشید من به خودم میگم، من برگردم به یه بچه 3 ساله بگم من نمیدونم، میگه خب خرید دیگه. ولی این حرف بچه اصلا برای که یه چیزی یاد گرفته و به حساب خودش حالا یه جواب جالبی داده و حتی یه دفعه دیگه به کسی گفتی یا کسی بهش گفته خندیدم، اصلا انتظار داره من بخندم. اگر من این رو به خودم گرفتم که این داره به من توهین میکنه و میگه خری، خب معلومه گرفتاریه. اشکال کار اینه که حوادث و اتفاقات کودکی شما برای شما یه نتیجه گیری و تصمیم گیری های کرده و یه دریافت و برداشتی دارید که به راحتی با وجودی که فرد نیت نداره، انگیزه نداره، هدف نداره، اهمیتی هم حرفش نداره، شما اون رو تبدیل میکنید به موضوع جدی. درست مثل آدمی که آلرژی داره. شما وقتی یه آدمی میگه من آلرژی دارم یعنی چی؟ برمیگرده به شما میگه من مثلا آلرژی دارم نسبت به حیوان یا نسبت به گرده های گیاهان، میافتم رو عطسه و سرفه اصلا حالم به هم میخوره، یا یه غذایی اگر بخورم اصلا ممکنه حالت بدی پیدا کنم برم بیمارستان. خب شما میتونید به دلیل آسیبای کودکی نسبت به رفتار مردم، گفتار مردم بر اساس انتظارات خودتون آلرژی داشته باشید و اینجاست که مسئله است و باید برید درستش کنید. و به همین جهت است که شما یه برداشت و دریافتی دارید که با واقعیت‌ها نمیخونه و مفید و راحت نیست، شما رو آسوده نمی‌کنه. یعنی درست مثل این است که من فکر کنم اتومبیلایی که آمدن توی خیابون قصدشون که با من تصادف کنن، یعنی هدف همه اتومبیلا این که به من بزنن. خب شما فکر کنید با یه همچین زمینه ذهنی من چگونه میتونم رانندگی کنم؟ در حالی که اگر درست عکسش رو فکر کنم که همه اومدن رانندگی کنن و همه کوشش میکنن که به هیچ ماشین دیگه نخورن و تصادفی نکنن، خب اصلا تمام دنیا برای من اینجور دیگه میشه. شما به دلیل اون تجربیات کودکی که در وجودتون جا افتاده، درست مثل زبان فارسی که بلدید و ژاپنی که بلد نیستید، نه الان میتونید جاشو به این راحتی عوض کنید مگر اینکه برید روش کار بکنید، گرفتار میشید. و این خیلی عادیه. یعنی به همین جهت بود که در آغاز برنامه خدمتتون عرض کردم آنچه شما میفرمایید برای من عادی و طبیعی است. به همین دلیلی که من برای اینکه موضوع فهمیده بشه عزیز یه مثالی میذارم که پای این مثال به مقدار زیادی ایستادم برای که خیلی کمک میکنه. فرض من بر این است که همطور که بدن من شما 20% مواد املاح، سدیم، پتاسیم، فسفر، کلسیم، 80% آبه. من حرفم این است که روزی که من شما به این دنیا میایم، خدا یا طبیعت میاد این 20% مواد رو میده به پدر و مادر ما، میگه این مواد این آدم مال تو. ضمناً پوستش هم که به اندازه یه آدم بزرگ سالمه دادیم دستت. برو تو 8 سال اول توی این پوست ذره ذره آب بکن تا اینو تبدیل بکنی وقتی میرسه به 8 سالگی یا 18 سالگی به یک آدم سالمی که 80% آب، 20% هم املاح و موادی است که تو نداری، ما به تو دادیم. خب پدر و مادری رو تصور کن که این کارو نمیکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که من دو تا حال بیشتر پیدا نمیکنم. یکی این که چون 80% وجود من خالیه، این پوست من همینجوری چروکیده مچاله و مثل توفاله میفته روی زمین. دومی که نه، من نمیخوام اینجوری باشم، چون میبینم همه آدما بزرگند و هیکلی دارن، من میرم خودم رو باد میکنم و جلوی شما میستم و در نتیجه شما از دور که نگاه میکنی میبینید منم مثل شما پر آبم. واقعیت مسئله اینه که اولا خودم میدونم نیستم، به همین جاست که همیشه نگرانم. دوم اگر کسی نزدیک من شد یه ذره من فشار داد چی میشه؟ معلوم میشه که باده. این چیزی که اون 80% که قراره تو وجود من شما ریخته بشه محبت و عشقه، و تو 8 سال اول پدر و مادر باید این عشق و محبت تو وجود فرزندشون بریزن تا بچه‌ای که یه مقدار مواد داره که اینا جدا جدا ایستادن، اون کانکشن، اون ارتباط رو با عنصر محبت و عشق پر کنه. یعنی اون ماده‌ای که همه این اجزای وجودش رو که با طبیعت همراه پر میکنه و مرتبط میکنه باید تبدیل بشه به محبت و عشق. و وقتی تو خانواده این نیست کار خرابه. و بنابراین مسئله اصلی و اساسی وقتی من این آسیب دیدم، یا تبدیل میشم به یه آدم چروکیده مچاله‌ای که افتادم و بنابراین خودم رو کمتر و بدتر از دیگران میدونم، احساس خجالت دارم، احساس عدم امنیت و آرامش دارم، احساس گناه دارم، احساس شرم و خجالت دارم و کوچک بودن و حقیر بودن و یه جوری از همه فرار میکنم. دومی که میبینم نه، اینجوری نمیشه زندگی کرد. بعد میبینم بقیه دارن از این همه امکانات و مزایا استفاده میکنن، میرم با تلمبه خودم رو باد میکنم، میام جلوی شما محکم میستم که من تازه از شما بالاتر و برترم هستم، برای که باد هر چه دلتون بخواد میتونید بکنید. ولی اشکال کار این است که وجود من خالی و تو خالیه، و این همون تفاوت آدم خودپسندی است که باد کرده و خودناپسندی است که واقعا هست، که چروکیده و مچاله است. در حالی که آدمی که خود دوسته و خودش رو دوست داره و این محبت تو وجودشه، یه آدم سالمیه. نتیجتاً آنچه که شما میگید یه آموزشه و حرفی که میزنید بسیار درسته. اریک فرام به ما گفت خیلی آشکار، یعنی صداش از همه رساتر بود، که عشق یه هنریست آموختنی. یعنی مثل پیانو زدنه، مثل ویولون زدنه. شما قراره برید یه زمینه فلسفی رو درست کنید، علمش رو بیاموزید، تجربهش رو بکنید، پیانو رو یاد بگیرید بزنید، و الا من و شما به این دنیا میام از این دنیا میریم. به همین جد است که باور من این است که 60% مردم دنیا به این دنیا میان از این دنیا میرن با محبت و مهر و عشق اصلا کاری ندارن. ولی از اونجایی که محبت و مهر و عشق مثل پول یک کالای بسیار با ارزشه، اداشو در میارن و در حالت عادی هم چون خیلی راحت میشه این کاغذو جعل کرد و تو تاریکی به مردم داد، به این اون میدن. ولی واقعیت مسئله این که خودشون میدونن قلابی، تقلبی و دروغیه. و به همین جهت است که روابط فقط در حد سطحی گذرا، توی مهمونی کمی با هم بودن، یه ساعت دو ساعت با هم بودن خوبه. به مجردی که رابطه عمیق و سنگین میشه و وارد موضوعهای جدی و اساسی میشه و مسئله تصمیم گیری و انتخاب و اولویت و تأکید مطرح میشه، جنگا شروع میشه. به همین دلیل است که بسیاری از مردم به راحتی میتونن توی مهمونی با هم باشن، ولی هرگز اینا نمیتونن با هم زندگی کنن، هرگز اینا نمیتونن با هم حتی یک روز به یه مسافرتی برن، برای که حتما دعواشون میشه. چرا؟ برای که با هم اختلاف دارن. چرا؟ برای که توانایی طرح مسائل و مشکلات و حلشو ندارن، و یا اصولا با هم آنچنان متفاوتن، در حالی که این میخواد به سمت شرق بره و میخواد به سمت غرب بره، و بنابراین اشکال و اختلاف پیدا میشه. بنابراین برگردم سراغ بحثمون. خیلی عادیست حالی رو که میفرمایید، مهمش اینه که من مثل هر آسیب دیگری که در کودکیمه، که مثلا ژاپنی یاد نگرفتم ولی حالا میخوام برم ژاپنی یاد بگیرم، برم و آسیب کودکی یا کمبود کودکی رو جبران کنم، به امروز این ممکنه. در غیر این صورت من با همون تجربیات، با همون خاطرات، با همون نتیجه گیری ها در زندگیم برخورد میکنم. شما در یه رابطه عادی و معمولی تا زمانی که کسی در حقیقت شاسی شما رو نزده باش راحت هستید، اما به مجردی که شاسی شما رو زد، درست مانند یه آسانسور شروع میکنید به بالا رفتن. علت جمعین است که شما یه سابقه دارید، یعنی یه استرکچر و یه ساختی دارید و یه مغز برنامه ریزی شده ای دارید که اصولا با هر مسئله‌ای که مثلا مختلف و متفاوته یا متفاوت با انتظارات و توقعات شما، واکنش تند و شدید نشون میدید. در حالی که کسی که با مهربونی به موضوع برخورد میکنه، چون به انگیزه و نیت آدم و کار داره اهمیت نمیده. من خیلی از اوقات، نه اینکه اصلا مهم باشه، رو خط رادیو دوستان اومدن به من گفتن که شما عرض کردید من فرمودم. خب خیلی عادیه،
علتش این است که اون آدم میخواست خیلی مؤدب حرف بزنه، اینقدر گرفتار این مؤدب بودنش شده که به جایی که بگه من عرض کردم گفته تو عرض کردی، و به جایی که بگه تو فرمودی میگه من فرمودم. ولی من که این قرار نیست به عنوان یا توهین بگیرم، دقیقاً اتفاقاً تازه به من نشون میده که این آدم چقدر میخواد مؤدب و مهربون و خوب و با لطف و بزرگواری با من برخورد کنه که در این اشتباه رو میکنه. ولی اگر من به خود اشتباه بخوام بچسبم چیه؟ اتفاقا رو همین خط رادیو دوست عزیز اومدن گفتم من با یه مشکلی روبرو شدم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. گفتم حالا منم نظرم رو عقل ناقصمو با شما میگم. دو دفعه هم گفتم ایشون هم هیچ کاری با این موضوع نداشت، البته حقیقت هم میگفت، ولی میخوام بگم خیلی راحت رو خط اومد و گفت میخواستم ببینم به عقل ناقص شما چه میاد. شما به هیچ آدمی اینجوری حرف نمیزنید، نه اینکه عیبی داره، ولی هدفش چی بود؟ هدفش این بود که میگفت منو برای این موضوع کمکم کنی، منو شما که قرار نیست با اون بر بخوره، اصلا جایی نداره برای این کار. برای این من همیشه شما به من بدترین حرفا رو بزنید، به من نشون بدید انگیزتون خوبه، نیتتون خوبه، هدفتون خوبه، من مطلقاً برام اهمیت نداره شما چی گفتی. ولی اگر انگیزه شما و هدف شما بد باشه، حتی جمله خوبم بگید برای من جای گفتگو داره. مثلا شما، من برگردم به شما بگم عجب دانشمندی شما هستی تا، ولی با این حرفم میخوام شما رو مسخره کنم. خب حرف ببینید، نگاه کنید به انگیزه، نگاه کنید به نیت، نگاه کنید به هدف. روزی که انگیزه و نیت و هدف خوبه، بدترین حرفا هنوز خوبه، و روزی که انگیزه و نیت و هدف بده، بهترین حرفا بده. ولی تازه از همین ها گذشته ما تو دنیا نیومدیم به مردم بگیم که موافق انتظار من و خواسته من حرف بزنید. بنابراین توصیه‌ای که بهتون دارم، من این بحث رو توی سمینار انسان و عشق کردم، تو ازدواج و خانواده هم به نوعی آمده، بشین نگاه کنید. همچنان کتاب اریک فرام، هنر عشق ورزیدن، The Art of Loving، هنوز خیلی حرفا توشه، یه مقدار تجدید نظرهای از نظر کلیات علمی مسئله داره شده، ولی کلیت موضوع درسته. یه نگاهی بهش بکنید، یه وقت دیگه دلتون خواست با هم
بکنید. یه مطلب کوچولو بگم فقط بحث تمامش میکنم با شما.
بفرمایید.
من یه آدم کاملا احساسی هستم و اینجوری که خودم فکر میکنم، و تو قراره آدم ها رو دوست دارم.
نه این درست نیست عزیز، احساسی نیستی. نه شما بسیار حساسید عزیز. ببینید، احساسی بودن یعنی من چیزای خوب کوچک رو بزرگ میکنم، حساس یعنی من چیزای بد کوچک رو بزرگ میکنم. و بعدم اگه شما مردم رو دوست دارید، بذارید مردم شما رو دوست نداشته باشه. اگه هر وقت اینجوری تونستید مردم رو دوست دارید، روزی که شما مردم رو دوست دارید، اصلا مهم نیست اونا شما رو دوست دارن یا نه، شما خوشحالید که اونا رو دوست دارید. ولی نه، ماجرایی نیست، ماجرایی است که دلتون میخواد شما رو دوست داشته باشن، و ضمن شما هم با اونا دشمنی ندارید، ولی اون کار دستتون میده. بنابراین یه جوش یه ذره فکر کنید، بعدم با هم صحبت بکنید. خوشحال شدم. مرسی از محبت. ممنونم.
خدافظ.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به یورومد خوش آمدید. در این مرکز از ماساژ زیر آب، حمام‌های گل مخصوص از روسیه، یود درمانی، گوگرد درمانی و اکسیژن درمانی استفاده کنید. 310-312-11-11 310-312-11-11 یک تجربه کاملا استثنایی برای راحتی اعصاب و بازیابی جوانی و شادابی، رفع خستگی، درمان دردهای مفصلی، پوستی، آرتروز، سردرد، کمردرد و پادر، تحت نظر پزشکان متخصص در یورو مد. 310-312-11-11 310-312-11-11 کلیه بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود و سرویس رفت و برگشت رایگان در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. 310-312-11-11 310-312-11-11
When selecting a Mercedes-Benz, you have plenty of choices. But remember, for finding the best price and service, there's only one agent, Ariane. Ramin Ariane at 818-788-0234 at Mercedes-Benz of Encino.
توجه شما را شنبه ساعت 11:30 تا 12 ظهر به برنامه از مرکز مشاوره و نوروتراپی به همراه دکتر سیامک منجزی، مشاور و متخصص نوروتراپی جلب می کنیم. 818-300-2564
اگر مایل به خرید ملک در دبی هستید، همین شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح به راهنمایی مشاورین آگاه دنیا پراپرتیز گوش فرا دهید. همین شنبه 10 تا 11 صبح، دنیا پراپرتیز.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو در روز پنجشنبه 20 نوامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با اون موضوعها، حل مسائل و رفع مشکلات. پنجشنبه 20 نوامبر عشق و ازدواج در المپیک کلکشن. این کنفرانس از ساعت 7 آغاز شده تا 10 شب و 8 هفته ادامه داره و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که 40 برنامه هست و حدود 70 ساعت و یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی manic depression bipolar دو قطبی و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management و یا 4 موضوع مهم آزادی، عشق، خوشبختی، ازدواج و خانواده میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من روی خطم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
احوال شما ایلتا خوبه؟
متشکرم، مرسی.
من یه کمی سخته برام این موضوع رو مطرح کردن. یه مدتی معلوم با این موضوع مشکل دارم. من یه سال و نیم 2 سال پیش از ایران اومدم و اینجا خیلی تنها بودم این مدتی که بودم و با یه دختری آشنا شدم دیگه حدود چند ماه 6-7 ماه پیش و با همین اولش خیلی همه چیز خوب بود، خیلی همه چیز، یعنی همه چیز خیلی عالی بود، ولی یواش یواش اخلاقای این دختر شروع کرد عوض شدن و منم خیلی با این وابسته شدم و تا جایی رسیده که توهین به هم میکنه و منم احساس میکنم ضعیف شدم، نمیتونم جلوش بایستم، نمیتونم جلوش، اصلا احساس میکنم اگر ولش کنم تنها میشم. یه جوره واقعا احساس الان که دارم حرف میزنم خیلی به خودم کلنجار رفتم که زنگ بزنم نزنم، برای اینکه اصلا احساس بدی دارم. احساس
شما چند سالتون عزیز؟
من 23 سالم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر کوچیک دارم.
چقدر کوچیکتر؟
5 سال.
چطور شد که اومدید امریکا؟
ما اومدم والا اینجا درس بخونم، ولی واقعا از درس و همه چیزم افتادم.
نه نه، شما چی خونده بودید در ایران؟
من ایران دانشجو بودم.
دانشجو چه رشته‌ای بودی؟
من پزشکی می‌خوندم در ایران.
خب تا کجا رسیدید و چرا ول کردید وسطش؟
من برای اینکه خب کارم درست شد و همیشه دوست داشتم بیام آمریکا.
برای چی دوست داشتید بیام آمریکا؟ مگر دانشجو دانشکده پزشکی هستم پام شام میرم آمریکا برای چی؟
می‌خواستم اینجا درس بخونم.
آخه اینجا که حتما پزشکی نمی‌تونستید شما بخونید.
به هر حال می‌خواستم ریسکشو بکنم. مثلا اون موقع اصلا باید
نه ریسک نداره. یعنی شما احتمالاً برای رفتن به دانشکده پزشکی با خیلی شرایط ویژه‌ای شما داشتید. شما پزشکی اگر رشته‌ای بوده که دوست داشتید در ایران ولی اومدید اینجا چی بخونید؟
والا اینجا فکر می‌کنم که بتونم، ولی میگم اصلا موضوع اینها نیست.
موضوع دقیقاً همیناست عزیز. صبر کن عزیز. برای اینکه می‌خوام نشون بدم چقدر غیر واقعی با موضوع برخورد می‌کنید. یعنی ببینید عزیز، مهمترین موضوع تو زندگی شما مسئله غیر از سلامت فیزیکی و روانیتون درستون الان. بنابراین سرکله دختر برای چی پیدا شده؟ حالا به شما یادتونه من چی گفتید؟ گفتید من اومدم اینجا تنها بودم. تنها اگر تعریفش درسته یعنی بیکس. تنها یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بده، همه چی بده. ای به من بگی جدا شدم، خب باید حساب شده میامدی. به علاوه برای چی جدا شدید؟ شما بودید اینجا میتونستید یه شبکه از دوستان پسر رو یه جایی بگردید پیدا کنید، حتی با امریکایی‌ها، و یه رابطه برقرار کنید اگر ظرفیتش داشتید. ولی اگر شما یه کسی هستید که یه سری انتظارات، توقعات خاص دارید یا واقعا تنهایید که الان بقیه بعدش هم اینو نشون میده، معلومه چی میشید. شما برای رفع تنهایی
میرید سراغ آدم ها. و هرگز 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 آدم تنها با رفتن سراغ آدم ها از تنهایی بیرون نمیاد، تنها تر میشه. دقیقا هم اتفاقی که براتون افتاد، چون مسئله تنهایی در تحلیل نهاییش اون تهش این نشسته: من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجه رابطه بده. بنابراین شما با هر کسی که برید که اولا انتخاب غلط میکنین، برای که اون آدم یه آدمی مثل شما رو وقتی انتخاب میکنه آدم نامناسب هستید. بعد دقیقا همون حرفی که زدید یا حرفی که به شنونده عزیز قبلی گفتم، با گذشت زمان که شما نزدیک آدم میشید بوی اون آدم میاد بیرون. اگر بوی خوشه، بوی خوشه، ای بوی بد و گنده، گندش در میاد. و بنابراین بعد تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به این که برای شما میشه یه ماده مخدر، در حالی که ازش بدتون میاد ولی بهش محتاجید. علتش هست که ویژگی روانی شما اینه، برای که شما به عنوان یه آدم مستقل و آزاد و خودکفا اینجا نیومدید. چون اگر اینجوری آمده بودید، اولا درستون رو به این راحتی ول نمی‌کردید، واقع بین بودید و بعد اومدید برای چی یه سال نیم تنها بودید. بعدم شما نگاه کنید تنهایی تو چجوری خواستی حل کنید؟ به بدترین نوعش، برید سراغ جنس مخالف. علتش هم این است که انتخاب غلط میکنید، رابطه غلط برقرار میکنید، رنج میبرید، برنامه های زندگیتون هم به هم میریزید. تمام جنبه های بد و منفی شما از شما میزنه بیرون، از شما آدم بدتری هم میسازه.
ولی من سعی کردم، دوست زیاد داشتم، دوستای پسر بازی زیاد که نه ولی داشتم، ولی با همشون رابطه هم قطع شد.
چرا؟
منو جلوی اونا منو کوچیک میکرد و من توهین میکرد.
عزیزم ممکنه من بگی این تحفه رو برای چی نگهش داشتی؟
نمیتونم ول کنم اصلا.
چرا؟
واقعا نمیدونم. اینجوری همونجوری که شما گفتین احساس میکنم خیلی تنها میشم، چون همه رو از دست دادم.
کسی رو از دست ندادی؟ اصلا تو کسی رو نداشتی، یکی از دست داشتی، بعد همیشه میشه همه رو به دست بردی. که من برگردم بگم من برم تو خیابون، مغازه نیست دیگه.
واقعا الان دلم حتی میخواد برگردم ایران، ولی ایرانم واقعا دیگه چیزی ندارم.
چرا؟
دانشگاه همو که ندارم، تموم شده، اخراج شدم از دانشگاه به خاطر اینکه اومدم. خب برگردم هم هیچی، واقعا هیچ چیزی ندارم.
خیلی خب ببین عزیز، نه مثلا ماجرای اومدنت به اینجا که غلط بوده، این که دوست داشتی
اصلا میگم غلط نبوده، درست بوده، و اینکه واقعا اومدم که درس بخونم، ولی نمیدونم از مسیر خارج شدم.
نفهمیدم این چه جور استدلالیه؟ کی عزیز به تو مدرک حتی دیپلم داده؟ انتخاب من درست نبود، غلط نبوده، ولی وقتی اومدم از مسیر خارج، خب معلوم از مسیر یادم مثل تو خارج میشد. مثل که من برگردم بگم من یه اتومبیل داشتم بنزین نداشت، خب اصلا اشکالی نداشت من اومدم تو فری وی، ولی خب وسط فری وی ایستادم.
آخه وقتی اومدم با این طرز فکر نبود، فقط اومدم درس بخونم. واقعا منم شروع کردم درس خوندن.
پس چرا درس نخوندی؟
واقعا همین گیجم، نمیدونم واقعا.
نه این چه سوالی، این چه جوابی است من میدی قربونت؟ نه بنرو سراغ خودت، تنبیه کن خودتو. تو اومدی چه درس بخونی؟ خب شروع کردی، برای چی درس نخوندی؟ برای که تو نیومده بودی درس بخونی، و یا فکر کردی درس خوندن یه جور دیگه است؟ نه ببین عزیز، خودتو بی خودی گرفتار مسئله نکن. مشکل این است که تو اون توازن و تعادل روانی رو نداری. کجا آسیب دیدی من نمیدونم، به همجاست که من سخت سر انتخابت بسته، ولی اون گذشته. الان اومدی، پرسش من این است که تو اگر فکر میکنی این دختر تو رو اذیت میکنه، رنجت، ما با کسی دوست نمیشیم که رنج ببریم. ما شیشه نمیخریم که سر اون بزنیم، به شیشه رو بشکنیم سر خود اونم زخم میکنیم.
قبول دارم.
خب چه ضرورتی داره این دختر دور بر تو باشه؟ تنها میشی پیش علاوه کی گفته این تنها دختری است که در این جامعه وجود داره؟
نه درسته، ولی میگم گاهی اوقات خوبیم، مثلا همین یه مدت خوبیم.
آه.
ولی یه دفعه اصلا بارها میگم جلوی دوستات و حتی به خانواده هم توهین میکنه، به مادر من توهین میکنه.
تو بس که گوش نمیدی عزیز. تو صحبت من الان اگر شنیدی، من اگر تو رو 100 ساعت رانندگی ببرم، ولی بگم البته من هر 100 ساعتی که رانندگی میکنم یه دقیقه محکم مازیشنو میکوبم به دیوار، تو میای سوار ماشین من بشی. یعنی حرف چی که وقتی خوبیم؟ همه وقتی خوبن خوبن، مهم وقتی بدن کار خرابه. ممکنه من بگی یه آدمی که بعد از 30 سال یه نفر کشته، چند نفر تو حالا کشته؟ هیچی. در 30 سالگی نفر کشته میشه قاتل. این چه ملاکیه که تو داری؟ برای که ببین چقدر تو رنج بردی که مقایسه میکنی، که در مجموع به موضوع نگاه میکنی. مهم این نیست که وقتی که با هم خوبید خوبید، مهم اینه که وقتی بدید، اگر بدید این رابطه تمومه.
احساس میکنم رابطه نمیتونه 100% خوب باشه.
این چه استدلالیه؟ معناش پس بنابراین این است که اصلا شما یه کار بکنید، هر روز صبح یه 20 دفعه همدیگه رو بزنید، چاقو هم به هم بزنید. استدلال تامین باشه، چون همه رابطه ها اشکال داره، ما هم چاقو میزنیم به هم. عزیز این بازی های ذهنی چیه در میاری؟ مثل این است که من بگم من با تو اختلاف دارم، من الان با تو درباره بحثمون اختلاف داریم، این همون اختلافی که دو تا آدم همدیگه رو میکشن؟ بعد بگیم چون همه آدم‌ها اختلاف دارن، خب اون دو تا آدمم که همدیگر می‌کشن، خب چیکار کنه؟ پس ببین برای خودت می‌سازی. تو اصلاً حق داشتم بهت بگم تو اصلاً واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمی‌کنی و استدلالات درست نیست. این
رشته. قبول دارم، من عقلم از دست دادم، کاملا قبول دارم.
نه من حرف بدتر می‌خوام بزنم. نداشتی. نداشتی. ای عقل داشتی اولا نمی‌ولی، حالا که اومدی اینجوری بازی در نمی‌وردی. الانم عزیز عقلی که ای خودت فکر می‌کنی از دست، از دست ندی، باز همش میگه از دست دادم. تو یه وحشتی داری از که از دست میدی. به من بگو، گرچه اون بحثیست فایی نرد، به من الان بگو که چرا نمیتونی، یعنی چه میشه اگر از این رابطه بیای بیرون؟
واقعا میترسم بیام، چون نمیدونم چی میشه، میترسم بیام بیرون.
مثلا من الان بهت میگم چی میشه. اولا چشمت کور میشه، بعد دوتا انگشتت قطع میشه، بعدن دماغت هم میره میچسبه پشت گردنت، اینجوری میشه. چی میشه آدم یه رابطهش قطع بشه؟ هیچی. یعنی نمیدونم چی میشه. چرا برای خود داستان میسازی عزیز؟ من نمیدونم چی میشه. چی میشه؟ هیچ. یه عامله مثل اینه که من یه چاقو بذارم تو بدنم، فشار بدم، خونم بزنه بیرون، دردم بیاد، بعد بگم ای نه فشار ندم، نمیدونم چی میشه.
من سعی کردم مثلا چند بار با چند نفر پسر رفتیم بیرون، چند بار رفتیم بار نشستیم، ولی وقتی گندش در اومد پدرم رو در آورد. میدونید چی میگم؟ ولی احساس میکنم وقتی با اونم بیشتر خوب بهتره، بیشتر بهم خوش میگذره وقتی خوبیم با هم.
خب معلومه تو سخت آسیب دیدی. حالا بز برگردم سراغ کودکیت. حالت خیلی بده عزیز. به من بگو رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خیلی خوب بوده.
اوکی. رابطه تو با برادر چگونه بوده؟
عالی.
پس تو چرا یک از ایران اومدی بیرون؟
کی از ایران اومدم بیرون؟
چرا از ایران اومدی بیرون؟
گفتم می‌خواستم فقط اومدم اینجا درس بخونم.
ازم اونجا داشتی درس می‌خوندی؟
احساس کردم اینجا بهتر میتونم، یعنی نمیدونم
حرفایی
اینجا رو همیشه دوست داشتم، همیشه دوست داشتم که همینجا میتونم درس بخونم.
علتش این نبوده اینجا دوست داشتی، برای که اونجا بد بوده. تو برای چی میخوای من
بیرون؟ بله ایران خیلی، من هیچ وقت الان حاضر نیستم برگردم ایران، حتی اصلا دوست ندارم ایران رو.
پس ببین الان معلوم شد که چرا ایران رو دوست نداری؟
برای اینکه به خاطر همه چیزهای مختلفی که تو ایرانه، خیلی تو دانشگاه اذیت شدم و هر دوست ندارم برگردم ایران. من دانشگاه داشتم، من اخراج میکردم.
چرا؟
برای اینکه حرفی زدم که بعضی خوششون نمیومد.
خب حرفا نمیزدی.
یه دفعه دیگه خرش شدم زدم.
اگر الان من پدر و مادرت رو روی خط می آوردم، می گفتم راجع به پسرتون به من یه دقیقه بگید، چی می گفتن؟ راست بگو، راست.
ولی من فکر می کنم پدر و مادرم خیلی من خوب نمیشناسن. اونم فکر می کنم من خیلی بچه خوب و مثبت و اهل هیچی نیستم و اهل سیگار و هیچی هم نیستم. ولی هستم.
I know. نه یه ذره کار رزیرم خرابتره. ببین عزیز، احتیاج به این داری که با یه کسی صحبت کنی و این بازی رو تموم کنی، و الا تو خودت از پا در میاری. تو به دلیل فاصله‌ای که با برادر داری خیلی تخیلی هستی و خیلی مقایسه‌ای. تمام این ماجرا هم که مسئله مقایسه و رقابت کار دستت داده. و اینجا هم که آمدی به هر حال از یه مقدار ظاهراً آزادی‌های برخوردار بودی، بنابراین ول دادی. یعنی صبح که بلند می‌شدی می‌گفتی حالا تو رختخواب باشم، حالا بذار این برنامه رو ببینم، حالا بذار ببینیم چه جوری میشه خوب و خوش بود. اصلا درس رو جدی نگرفتی.
نه اصلا جدی نگرفتم.
وقتی درس رو جدی نگرفتی دنبال این گفتی که پس حداقل بذار خوش بگذرونیم. پس حالا چجوری خوش بگذرونیم؟ پس یه سیگاری بکشیم، یه مریوانایی بزنیم، یه دختری هم پیدا کنیم باش بخوابیم. بنابراین اومدی اینجا یه دفعه تبلیش و بعد یه همچین چیزی هر شب میافتاده به جونت که تو اومدی اینجا درس بخونی، تو می‌خواستی دکتر بشی، پدر مادر چشم به راه دکتر شدن تو هستن، عمه اینو گفت، خاله اونجوری گفت، به اونا اینو گفتن، بهشون این حرفو زدی، اون وقت افتادی به جون خودت. و بنابراین تصمیم گرفتی از خودت انتقام بگیری و خودتو تنبیه کنی. کاملا پیداست، کاملا حالت خود تنبیهی و خود تباهیت پیداست عزیز. با یه جمله هم که معلومه قبلا بهت میگفتن خودت به خودت میگی نمیفهمی، نمیدونم فلانی، بهمانی، بیساری، پرونده رو میبندی. بعدم رفتی با یه دختر خانمی آشنا شدی که اونم مثل تو گیر و گرفتاره و بنابراین تمام کوشش این است که یه جوری برتری و امتیازشو ثابت کنه و توانایی و تحمل حل مسائل و رفع مشکلاتش هم نداره. بنابراین اونم میزنه و میخوره، یعنی درست به صورت آدمی که اهل مشت بازی میزنید همدیگه رو لتپار میکنید میافتید، بعد به هر حال کنار همید دیگه.
والا من نمیزنم، فقط میخورم. فعلا
ایشون چند سالشه؟
دو سال من کوچیک‌تره، 21 سالشه.
چه مدتی است امریکاست؟
از حدودا 7-8 سالگی. خیلی وقت حتی من مثلا چه میدونم به لحجه انگلیسی من مسخره میکنه یا ببینید جلوی جمع، حتی خودم هم مثلا اگه خودم بودم مشکلی نبود، ولی جلوی جمع جلوی دوستان.
دوستان میگن چیکار کن با این دختر؟
دوستان والا دوستان زیاد خبر ندارم، من اصلا در مورد موضوع سعی میکنم صحبت نکنم، برای اینکه خودم میگم دارم میخوام بمونم. اصلا اولین بار واقعا دارم صحبت میکنم، مثلا خیلی هم چالش رفتم که زنگ بزنم یا نزنم.
در حال ببین عزیز، اگر یه کمکی بگیری، اگر لس آنجلسی میتونی به من زنگ بزنی، من یه نفر بهت معرفی کنم. تو باید با کسی صحبت کنی، دوباره خودتو پیدا کنی، برگردی سر خط. تو از اومدی زدی به جاده خاکی، یعنی اومدی از جاده اصلی زندگیت بیرون و میری تا بالاخره گم بشی و از پا در بیای. این راهی که تو شروع کردی تهش چاهه، برای که مهمترین مسئله تو مسئله درس خوندن ته. دوم که یه شرایط و محیطی به وجود بیاری که درد نبری، رنج نکشی، که خیلی عادی و طبیعی، کاملا هم میشه فهمید و این کارو میتونی بکنی و هیچ هم دلیل نداره توی رابطه ابیوزی ببری که رنج ببری و رنج بدی و از پا در بیای و به خاطر او بقیه زندگیت هم به هم بریزه. هیچ آدمی ارزش یه همچین هزینه ای رو نداره. بنابراین اگر درخواست به دفتر من زنگ بزن، بدی کس رو معرفی کنم که با هزینه کم بتونه کمکت بکنه از این وضعیت بیای بیرون، و الا از پا در میای. خودت بیش از همه خودت رو تنبیه خواهی کرد و خودت رو از پا در خواهی بود. مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بگو ببینم برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده؟ تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک زیر نظر دکتر هوشنگ پاکدامن. اونجا با استفاده از تکنیک نوروفیدبک بیماری ADHD شو درمان کردن و در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. در ضمن برای اضطراب، افسردگی و وسواس خودم هم در کلینیکشون با جلسات تراپی و نوروفیدبک کمکم کردن و همه مشکلاتم بدون دارو و عوارض جانبی حل شد. خیلی خوشحالم.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون در انسینو و هم نزدیک محل کار در برنتوود مطب دارن و کارشناسان مجربی هم مثل دکتر الهام الهی، دکتر فریبا شریفی و خانم شیرین طالب با ایشون همکاری میکنن. در ضمن بیمه هم قبول میکنن. تلفن 818 817 8737، عضو 08 و 5050 ایرانیان.
عاشق باشی
شب تانکسگیوینگ، کودک تیر میزبان دو ستاره.
عاشق باشی، عاشق باشی.
چهارشنبه 26 نوامبر در کودک تیر با شهره و شهرام سلطنتی.
عاشق باشی در کودک هم بذاری،
زنگی میشین وقتی هم دیگر رو داری.
عاشق باشی گلای عشق میکاری.
Available at ticketmaster.com.
دکتر مهین امیر، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی از ایران و آمریکا، فارغ التحصیل دانشگاه‌های تولین یونیورسیتی و UCLA در آمریکا. دکتر مهین امیر در مطب خود در منطقه ولی جنب وست هیلز هاسپیتال تجربه فراوان خود را در زمینه درمان بیماری‌های زنان، زایمان و نازایی در اختیار مراجعین قرار می‌دهد. 818 887 5000، 818 887 5000. دکتر مهین امیر.
اینترنشنال کالج آف بیوتی آرت اند ساینس در نزدیکی شهر گلندل، لس آنجلس و بربنک. در این دانشگاه هنرهای زیبایی شما می توانید در کلاس سلمانی و آرایشگری شرکت کنید و در بهترین و بالاترین دوره‌های آموزشی هنرهای کاسمتولوژی، استتیشن، میکاپ، مانیکورینگ، پرمننت میکاپ، آیلش اکستنشن و مدیکال استتیک لایسنس خود را در رشته‌های سودآور هنرهای زیبایی به دست آورید. تمام کلاس‌ها حاصل آموزش، راهنمایی و تجربه عملی و معلمان این دانشگاه به دو زبان می توانند شما را راهنمایی کنند. تلفن 818 548 3578. شما با تمام کردن کلاس های اینترنشنال کالج آف بیوتی آرت اند ساینس با اطمینان کامل برای دریافت لایسنس خود در استیت بورد اگزامینیشن آمادگی خواهید داشت. 818 548 3578، 818 548 3578 و عضو 08 ایرانیان.
This is nice.
I was hoping you'd like it. It's my special
risk. I'm sorry, sir, but it appears as though your credit card has been declined.
Did everyone hear that? This person right here, credit card declined. Oh. If we can please have an awkward silence the next 10 seconds.
Whoa, what's with the megaphone?
Just trying to properly illustrate your embarrassment and humiliation to the public, sir.
What?
If everyone them could start mumbling and shaking their heads. Nice, ma'am, I like that, with the pointing. He's shaking like a leaf. Good job.
Hey, buddy, please, I'm with a date here. Look, so I'm late on a few payments. I'll make it up next month, promise.
Mm-hmm. He promises to pay it all back next month. Can we have an aww?
Aww.
Don't worry, Adam. It happens to everybody. This has no effect on our date whatsoever.
Really?
Yes, really. There just won't be another one. See ya.
And she's off.
Wait, come back. I have other cards. I have other restaurants.
Putting more on your card than you can afford to spend can lead to even bigger problems, like public humiliation. Don't let your credit put you in a bad place. Go to controlyourcredit.gov. Brought to you by the U.S. Department of Treasury and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من مشکلم راجع به پسر 8 سال و نیمم هستش. من پسرم وقتی 2 سالش بود من از پدرش جدا شدم. پدرش مرد بدی نبود ولی بنا به یه سری دلایل که مادر ایشون خیلی واقعا زندگی رو به من جهنم کرده بود، نه تنها به من بلکه به خانواده‌ام، چون یه خانم چادری بودن و یه سری مسائل رو پیش آوردن که خودمون نشستیم با هم صحبت کردیم، دیدیم که اگه از هم جدا بشیم لااقل جفتمون از این فشارهای روحی که به ما وارد میشه شاید بتونیم راحت بشیم، در حال جدا شدیم از هم. اون موقع پسر من 2 سالش بود و من پدر ایشون بعد تقریبا 3 سال ازدواج کردن با یه خانم دیگه که الان یه پسر 1 ساله دارن. من هم بعد از 1 سال با یک آقای آشنا شدم که ازدواج نکردیم ولی با هم زندگی میکنیم.
حالا یه سوالی، تو این 3 سالی که پدر ازدواج نکرده بود با پسرش در ارتباط بود یا نه؟
بله بله، ما خیلی من و همسر سابقا با هم دوست بودیم، یعنی ما هیچ وقت با هم دعوا نکردیم، یعنی بچه من هیچ وقت دعوای ما رو ندید، فقط یک بار که هنوزم این رو به من میگه همیشه. و ما خیلی با هم دوست بودیم، حتی الان ما 2 سال اومدیم آمریکا، دائم ما با هم در تماس هستیم. ما تابستون رفتیم ایران و با خانم ایشون و برادر ناتنی پسرم و همسر من همه با هم رفتیم مسافرت. به خاطر پسر من این کارو کردیم که خیلی آروم باشه. من با پدر ایشون رابطه دارم، یعنی وقتی میرم ایران ایشون منو مثلا شام دعوت میکنن خونهشون، خانم ایشون میان خونه ما. ما خیلی با هم دوست هستیم ولی پسر من اصلا نمیپذیره که من و پدرش از هم طلاق گرفتیم و با حرفایی که یه موقع ها به من میزنه باور کنید منو به گریه میندازه و همش یه موقع ها بغض میکنه، میگه که خوش به حال مثلا فلان دوستم که پدر مادرش با هم زندگی میکنن، خوش به حال فلانی، همش این چیزها رو به من میگه. و بیشترم یه وقتایی وقتی یه چیزی میخواد مثلا من میگم ماهی اسباب بازی برات میخرم، بیشتر میخواد میگم نه. اون موقع که باهاش مخالفت میکنم برمیگرده شروع میکنه که تو از بابام جدا شدی، من براتون مهم نبودم، الان علی برادرم داره با بابای من و مامانش زندگی میکنه. و واقعا منو 2-3 روز
ببینید عزیز، اولا خیلی کاراتون درست نبوده، یعنی اون چیزی که شما، درست است که پدر و مادر بعد از اینکه جدا میشن حتما قرار نیست با هم بجنگن و قراره با هم رفتار دوستانه‌ای داشته باشن، ولی از اینکه دوست هم باشن اصلا راحت نیستن. و تعجب نکنید، حتی شما برای خانم شوهر سابقتون و بعدن بچه‌ش هم مسئله درست میکنید، یعنی اینا دلیلی نداره. یعنی وقتی این رابطه تموم شد تموم شده. پسر شما میتونه با پدرش در ارتباط باشه
ده.
ولی دلیل نره شما درگیر بشید و بعدم این حرفا رو میزنه. بنابراین خیلی رابطه‌تون، خوشحالم از این که حالا که نتونستید با هم زندگی کنید دوستانه جدا شد، خوشحالم که با هم دعوا و اختلاف نشینه، تاکید میکنم، ولی دلیلم نداره حالا توی هم برید و بیایید. یعنی اون چیزایی که تعریف کردید منو خوشحالم نمیکنه، به همینجاست که بچه نمیفهمه بالاخره چی شد. پس اگر ما با هم اینقدر دوستیم، اگر میشه گفت و خندید، چرا ادامه ندیم؟ چرا ما الان نریم خونه اینا؟ چرا بابای من اون زنو داره؟ چرا بابای من خب اون زنشو ول نمیکنه بیاد باز بیاد سراغ مامان من که مال منه و مال بابامه و بابام مال منه باشیم؟ و بعدم
میره سراغ اون بچه یا بچه‌ای که شما گفتید شما یه بچه‌ای دارید، درسته؟
من هم یک
خب هم یک بسیار خوب. یعنی ولی خب یه کسی اومده جای پدرش رو گرفته و بعدم در این حال نشون میده که فرزند شما به خاطر همین موضوع همچنان داره با شما بازی میکنه، در حالی که اگر شما از 2 سالگی رابطه او رو با پدرش گذاشته بودید، کاری در این زمینه نداشتید، شما رو الان به این محاکمات و این گفتگوها نمیکشید. فرزند شما در حقیقت داره از ماجرای جدا شدن شما به نفع خودش استفاده و سوء استفاده میکنه. یعنی هر زمانم طور که شما گفتید بهش تنگ میگیره، حتی ممکنه میگه میخوام برم پرو بابا.
به من میگه. خب. منم همیشه بهش گفتم پسرم، هر وقت که تو گفتم من اگه اومدم آمریکا 2 ساله که ما اومدیم اینجا، به خاطر واقعا بیشتر تو اومدم که آینده خوبی داشته باشی.
اصلا نمیفهمه یعنی چی. نه ببینید عزیز، شما یه جوری با موضوع برخورد میکنید که مثل اینکه همه آدم ها در حد شما و اندازه شما. نه این کار رو نکنید. بچه شما اصلا یعنی چی؟ میگه برای من اومدید بس برگردید، برای من اومدید این مرد رو ولش کن. حالا چی کار میکنید شما؟
بهش میگم میخوای برگردیم ایران که تو به پدرت نزدیک تر باشی، چون پدرشون ایران هستن. میگه که نه، من از مدرسه های ایران خیلی بدم میاد.
به همین جهت است که میگم شما اصلا یه همچین آپشنال نباید برش بذارید. ببینید عزیز، امید واهی به مراتب از ناامیدی آسیبش به انسان بیشتره. آدم من ترجیح میدم آدم ناامید باشه تا بی خودی امیدای واهی داشته باشه. حتی دقیقاً فرزند شما باید بدون همه این چیزا تموم شد، رابطه شما با پدرش تموم شده است، یعنی اینا براش قطعی بود، ولی همچنان حرفا و بازیای خودشو داره. و از اون گذشته اصلا قرار نیست شما راجع به موضوع صحبت کنید. این موضوع هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، برای اینکه گفتم او همیشه میتونه برای خودش استدلالای عجیب و غریب داشته باشه و بعدم حتما یه جایی هست میگه منو بفرست برم. واقعا چیکار میکنید؟ واقعا چیکار میکنید؟ بعد به شما گفتم میخوام برم، تو که میگی
باور کنین اگه به سنی برسه که بدونم
گوشت... نه نه نه، برای من شرط نذارید، الان بگه میخوام برم. بعد اصلا به چه سنی بره؟ بره اونجا زندگی اونا رو به هم بریزه چی؟ بره اونجا بعدن مشکلاتی. نه ببینید، شما قراره، شما یه اشتباهی تو ازدواج کردید، شما بعدن به درستی حالا که باید جدا میشدید، من با اون بحثی نرم، جدا شدید، ولی شما قراره زندگیتون از اون زندگی جدا کنید و این ماجرا رو تموم کنید.
بله.
و الا اگر بخواید این ارتباط رو برقرار کنید، تمام مدت ازتون استفاده و سوء استفاده میکنه. نه به خاطر اینکه علیه شماست، همه جا میتونه باشه، یعنی بازی و بهانه شه. او باید بدونه که شما دیگه راجع به اینکه شما جدا شوید حاضر نیستید بحثی بشنوید و شما قرار نبوده این مسئولیت رو اصلا بپذیرید. حرف این است که ما یه روزی تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کردیم، یه روزی هم تصمیم گرفتیم از هم جدا شدیم. چون اگر بچه‌ها این فرض رو داشته باشن که پدرم موجب این جدایی شد یا مادرم، همیشه هم به اونا آسیب میزنن، هم به نوعی جانب مادر و پدری رو میگیرن که فکر کنن تقصیر نداره، هم بعدن خودشون رو درگیر مسائل میکنن.
البته آقای دکتر، من باید یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم. من بعد از 1 سال از جداییم با این آقایی که الان با هم زندگی میکنیم، من با این آقا آشنا شدم و پدرشون خیلی امیدوار بود که ما بتونیم مسائل رو حل کنیم و دوباره برگردیم با هم ازدواج کنیم مجدد به خاطر پسرمون. ولی وقتی همسر سابقم دیدن که من به راه زندگی خودم رفتم و زندگی خودم رو پیدا کردم، ایشون متاسفانه خیلی اشتباه بزرگی کردن و نمیدونم چی دقیقا به پسر من گفتن یا چند دفعه این مسئله رو تکرار کردن. چون پسر من هر موقع که میخواست میتونست بره پدرش رو ببینه، یعنی شنبه یه شنبه روز تعطیل ما هیچ وقت نمیگفتیم نه. ایشون یه چیزایی راجع به من که اگه این آقا تو زندگی مامانت بره بیرون، از زندگی مامانت بره بیرون، مامانت برمیگرده با من ازدواج میکنه، یا راجع به اون آقا یه چیزایی میگفتن به پسر من. پسر من اون موقع 3 سالش بود و متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی پسر من تا پارسال نسبت به این آقا واکنش های خیلی تندی نشون میداد که من یه موقع تو دلم میگفتم چه مرد خوبیه که اصلا هیچ اعتراضی هم نمیکنه. مثلا خواب بود، ایشون پسر منو بغل میکرد ببره بذاره تو تخت خوابش، پسر من یه دفعه خواب میپرید و به ایشون میگفت که چرا به من دست دادی، منو بغل کردی، مامانم این کارو میکنه. اینطوری بود. 1 سال خیلی با این آقا خوب شده و من هم به همسرم گفتم تو چرا حرفی به این بچه زدی؟ این تو ذهن بچه من مونده. یعنی همیشه به من میگه چرا از هم جدا شدین، به من بگو. من هیچ وقت نمیخوام بگم که خانواده پدری تو یا مادر بزرگ
اصلا اونا رو نمیفهم عزیز. نه ببینید،
همون منم هم نمیخوام بگم.
البته شما هم زود ازدواج کردید یا آدمی تو ذهن دیگیتون آوردید، البته. ولی بعدم ببینید، شما یه جوری تصویر رو دادید که شما دوتا با یه حالا عقل و
مواظبت و مراقبت جاشه، ولی وقتی همسر شما اون حرفا رو میزنه، وقتی که اون امید واهی رو تو سر فرزند تو میذاریم، گرفتاری است. به همین جهت است که من با این رابطه خیلی راحت نیستم. به همین جهت است که من فکر کنم شما این موضوع رو به حداقل برسونید و بعدم فرزندتون رو به مقدار زیادی با دوستاش بذارید و خوشبختانه یعنی خوشبختانه ولی متاسفانه شما الان در امریکا هستید، به تعداد زیادی از بچهای توی مدرسه اونم مانند پسر شما پدر مادر از هم جدا شدن و همینقدر که با اونا در ارتباط باشه یه ذره اوضاع رو عادی تر و معمولی تر میبینه.
بله.
و بنابراین اونم یه مقدار بهش کمک کنه، ولی این بحثا رو تموم کنید و بگید من دیگه دوست ندارم راجع به این موضوع صحبتی بکنم شما. بله. و نه دوستتون، برای که اون خودش مسئله است. بله. و فکرم نمی کنم که بخواید بچه دار بشید، درسته؟
نه.
بنابراین فکر اونو نکنید، برای که اون میتونه مسئله آفرین باشه، ولی فرزندتون رو هر چی میتونید با بچهای همسن و سالش بذارید. یعنی شما تنها راهی که میتونید به او کمک بکنید این است که او دوستای خوبی دور و بر خودش داشته باشه. یعنی این دوستی که فرزند شما رو کمک میکنه و نجات میده و اگر کنار شما باشه به دلایل بسیار، هر اندازه‌ام شما خوب و مواظب و مراقب باشید، آسیب میبینه. بنابراین زندگی شما با دوستای خوب پر کنید و بهش فرصت بدید که او دنیای تازه و زندگی تازه‌ای داشته باشه. خوشبختانه به خاطر مسائل مدرسه یه مقداری باشه آشنا شده، اینجا رو ترجیح میده.
بله.
و بحث این که میخوام برم پلو پدرم و اینا رو مثلا جدی نگیرید، یعنی درست مثل این که این موضوع دیگه برای من مهم نیست، اهمیتی هم نداره، و اگرم فکر کنید از این حربه استفاده میکنه، یه مقداری در یه شرایطی که میتونید یه کمی محکم جلوش بایستید که این تو مثلا این کارو کردی یا من این کارو نمیکنم، این بازیارم در نیار، که بدون پیام شما این است که دست از این بازی برداره. و به هر حال امیدوارم ایام رو بگذارید. به هر حال بچه‌ای است که آسیب دیده و گرفتاریای به هر حال بیشتری هم میتونه بعداً پیدا کنه، ولی اگر دوستان خوبی براش پیدا کنید و مشغولش بکنید، حداقل این قسمت اون قطعا تاثیر بد و منفی روش نخواهد گذاشت.
آقای دکتر، ممکنه که این مسئله ذهن اینو انقدر مشغول کرده باشه که علاقه از خودش به درس خوندن و اینا نشون نده، خیلی بازی گوشی میکنه؟
نه، بازی گوشی نمیکنه. بچه‌ها به هر حال دنبال لذت و شادی هستن، شما باید از راه درستش علاقش رو به درس و اینا برقرار کنید. به همین جهت که میگم شما در ارتباط باهاش به جایی نمیرسید. اگر دو تا سه تا دوست خوب که میگن این دوستای خوب بچه‌ای هستن که درس خون هستن و به کار مدرسه‌شون میرسه، بگردید تو پیدا کنید و هزینه برای اونا بکنید و یه جوری بکنید که این بچه شما با اونا در ارتباط باشه، و به ویژه اگر مثلا فرض کنید که دختر زنی است که مثلا جدا شده ولی این بچه هم سن و سال داره، اینا همه کمک میکنه به اینکه فرزند شما خودش رو عادی و معمولی ببینه و از این بازی در بیاد. ماجرای درس خوندن و نخوندنش هم یادتون باشه، او هم مضطربه برای که وحشتی داره برای از دست دادن همه، هم احتمالاً خشمگینه. شما این اضطراب و خشم اگر مواظبش نباشید افسردگی هم براش میاره. فرزند شما آسیب پذیره، شکننده است، یه وجود شیشه‌ای داره، بنابراین باید مواظب باشید سنگی بهش نخوره. و در نتیجه با دوستای خوب پر کردن وقتش میتونید مسائل به آخر برسونید. هنوزم ایام سخت و مشکلی سر راهتون هست، امیدوارم بتونید اینا رو حذف کنید و حل کنید تو پشت سر بذارید. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
ببخشید فقط یه سوال داشتم، اگه بار دیگه از من پرسید که مامان چرا از پدر من جدا شدی، من
حرف شما این است که ما یه روزی با هم توافق داشتیم جدا شدیم، بعدم به این توافق رسیدیم که ما نمیتونیم با هم باشیم، بنابراین جدا شدیم. جزئیاتش اصلا مهم نیست، برای اصلا برای او فرقی نمیکنه، برای بچه 8 ساله اصلا نمیفهمه.
بله.
یعنی اون چیزایی که شما بهش میگید جور حیرون موضوع چیه. بعد مثلا فرض کنید اگر برگردی بهش بگید علتش این بود که مثلا فرض کنید مادرش رو زندگی ما دخالت میکرد، بعد مثلا فرض کنید این دوست شما اگر یه روز خواهرش بیاد اونجا، برمیگره میگه این دخالت کرد تو زندگی ما. میدونید یعنی میخوام بگم بازی میشه. به بچه‌ها چه ارتباط داره؟ بچه‌ها این زبون رو نمیفهمن. و دلیلی هم برای این توضیح دادن ندارید. آخرش هم اگر هر زن میگه هر وقت 18 سالت شد پسر بزرگی شدی، برات توضیح میده.
مرسی.
بنابراین به اون ایام بسید. خوشحال شما با تون صحبت. تمنام کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من توی این برهه از زندگی منان توی یه دوراهی بدی قرار گرفتم که خواستم این مسئله با تون در میون بذارم. کلا بیوگرافی اول از خودم میگم، بعد گوش میدم که شما چه نظری رو میدین.
خواهش میکنم.
ارزم به خدمتتون، من پسری 23 ساله هستم که فرزند آخر خانواده هستم. 3 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. مدت 4 ماه هم هستش که اومدم آمریکا. ابتدا توی ایران که بودن یه رشته برق قبول شدم توی یکی از شهرستانهای دور افتاده، دانشگاه آزاد. بعد انصراف دادم اومدم، چون هم شهرستانش خیلی دور بود، همین که کلا مثلا از رشتهش هم خوشم نمیومد. بعد از اونجا دانشگاه آزاد تو تهران قبول شدم، رشته روانشناسی. یه سال و نیم هم این رشته رو خوندم. این مدتی که داشتم این رشته رو من میخوندم، در اون هنگام با یه دختری دوست شدم که ایشون هم توی دانشگاه ما بودن. ایشون هم رشته اقتصاد میخوندن و حدود یک سال ما با هم یه دوست بودیم. تو این یک سال هم رابطه ما خیلی با هم نزدیک بود، طوری که مثلا من اینجوری میتونم بهتون بگم که تنها تفاوتی که ما با هم دیگه داشتیم مثلا نمیشد استعمال زن و شوهر بزنیم بود که شبا اصلا دیگه فقط جدا میشدیم، میرفت مثلا خونه خودشون، منم میمدم خونه خودم، ولی همیشه تو دانشگاه با هم بودیم، بیرون رفتن و مسافر همیشه با هم دیگه بود. بعد از طرف خانواده خودم من مثلا مطرح کردم که من میخوام با ایشون ازدواج کنم، بودم بعد از 7-8 ماه، تا اینکه کار گرین کارت من درست شد و که من کاری که امکان درست بود که بیام امریکا. قبل از این که بیام امریکا من ایشون گفتم که خب من ایشون گفت خواهی چی کار بکنی، یعنی وضعیت چی میشه. چون من قبل از اینم توی پرانتز من تو بحثم اضافه کنم که من قبل از این که بیام امریکا کلن من از امریکا خوشم نمیومد، حالا به دلایل مختلفی که حالا هم چیزایی که شنیده بودم کسایی که بهم گفت از سبک زندگی اینجا خوشم نمیومد. ولی این که تا قبل از این که بیام اینجا ایشون گفتن ترتیب رو باید روشن کنیم که خودم خواستم عقد کنم، یعنی توافق کنیم با هم دیگه که ما با هم دیگه عقد کنیم. مادر من امریکا بود و کل خانواده من با این قضیه مخالف بودن، بلخص مادرم، ولی خب مادرم این موافقت خودش اعلام کرد که از امریکا با مادرشون تماس بگیرن و یه قرار ملاقاتی بزنن که من با خواهرم برم خونه ایشون عنوان آشنایی. هی من گفتم خواستگاری خود مادر خانواده من این قضیه رو من تکرار میکنم که خواستگاری این نیستش، فقط شما به عنوان یه آشنایی می خواستگاری این که شما با یه بزرگتر خودت بری خواستگاری. بعد خب من رفتم خانواده ایشون هم خیلی از من خوششون اومد و صحبت کرد، پدرشون گفتش خب برنامه شما چی، گفتم هیچی من میرم امریکا گرین کارت هم میگم و بعد از 2 ماه هم برمیگردم که خب بعد کارامون انجام دادم و اومدم امریکا. وقتی من وارد امریکا شدم خب همون ذهنیت رو داشتم که من اینجا رو دوست ندارم و فقط اومدم اینجا گرین کارت هم بگیرم بند. ولی خب وقتی اومدم اینجا محیط رو دیدم، با افراد موفق صحبت کردم که مثلا وضعیت امریکا چجوری، و اینم اضافه کنم که من از 7-8 سالگی آقای دکتر خیلی علاقه داشتم به رشته دندانپزشکی، ولی خب به خاطر اینکه شرایطش تو ایران نبود، قبول شدن تو دانشگاه مثلا رشته پزشکی در ایران خیلی سخته و خب رشته من ریاضی بود، ولی خب به هر حال من رشته دندانپزشکی خیلی از بچگی دوست داشتم، تا اینکه از اطرافیانمون که اطمینانشون هم دندانپزشک یکی از دندانپزشکای موفق تو امریکا بودن با من آشنا شدن، گفت فهمیدم من چیکار میخوام انجام بدم، گفتن که خب تو میتونی بری تو آفیس من با عنوان ابزرویشن یه ببینی آیا اصلا واقعا این رشته که میخوای واقعا همونی که تو ذهنته یا نه.
اوکی بذار من ازت یه سوال بکنم بعد پیام ها رو بشنوید. مادر و خواهرا و پدر اینجا هستن یا نیستن؟
پدر من حدود آقای دکتر 4 سال پیش فوت کردن، من 2 تا خواهرم، من بچه آخر خانواده هستم، 3 تا خواهر بزرگتر
یادم میاد. بله؟ بچه ها کجا، خواهرها کجا زندگی میکنن؟
ایران هستن که ازدواج نکنن، خواهر بزرگترم امریکا هستن که به مدت 4 سال اینجا ازدواج کنن. مادرم هم از سال 2001 هی برای گرین کارت 6 ماه یه دفعه میومدن امریکا، برمیگشتن که تا کارشون، یعنی برای ماها اقدام کردن که خب چون من زیر 21 سال بودم کارم زودتر.
متوجه شدم. پس بنابراین خواهر که ازدواج کردن اینجا هستن، مادرم رفت و آمد میکنن، ولی دو تا خواهر
ایران. مادرم اینجا فعلا هستن.
اوکی بسیار. بذار ما پیام ها رو بشنویم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مرکز درمانی زیبایی و تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف در انسینو با مجهزترین وسایل تشخیص داخلی و درمانی در محل و با بیش از 20 سال سابقه در مطب دکتر رؤوف با استفاده از لیزرهای جدید موهای زائد بدن بدون درد و در کمترین مدت از بین برده شده، جوانسازی پوست و رفع چین و چروک اطراف چشم و لب انجام می شود. دکتر رؤوف با تجربه چندین ساله در تزریق بوتاکس و انواع فیلرها خطوط صورت را محو کرده، گونه ها و لب را به صورت طبیعی و بدون درد بزرگتر می کند. تخفیف های جدید و پکیج های ویژه همراه با مشاوره رایگان. کلیه سرویس ها مستقیما تحت نظر دکتر رؤوف عرضه می شوند. تلفن مطب در انسینو 818-788-5060. ضمناً دکتر شهرام جیکوب متخصص بیماری های داخلی از UCLA با تجربیات و تحقیقات فراوان در مورد مایند بادی مد در مطب انسینو آماده پذیرش بیماران است. تلفن دکتر شهرام جیکوب 818-481-1555.
شنبه شب شام مهمون منی، کجا دوست داری بری؟
رستوران مورد علاقه من کلبه سبزه، به خصوص که گل بود حالا به سبزه نیز آراسته شد.
چطور؟
آشپز جدید از ایران، نان تافتون داغ و تازه، غذاهای خوشمزه، برنامه‌های سرگرم کننده، از این سبزتر هم میشه؟ کلبه سبز همین شنبه شب با غذاهای لذیذ بدون موزیک چارج، با صدای اجمین، رقص عربی و با پذیرایی میوه بدون چارج از شما پذیرایی میکند. تلفن رزرو 818 886 88 15.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
خب شما رفتید توی مطب این آقای دکتر
ایشون، بعد ایشون خب خیلی اعتراض فراوانی به من دادن و هر کاری که میکردن، هر مریضی که میومدن.
متوجه هستم. خب
اون موقع من سوشال سکیورتی هم نداشتم، گرین کارتم هم نیومد، ولی خب ایشون این ریسک رو خریدن که من برم تو آفیسشون، قشنگ واسم کمکم میکردن، دارن خیلی همه چی بهم یاد میدن. حتی چند دفعه ایشون سمینار داشتن تو دانشگاه UCLA، منو همراه خودشون بردن که خب مثلا ببین دانشگاه چه جوریه، توی ساختمان خود دنتال اسکول هم رفتیم. کلا خیلی به من اطلاعات دادن، خیلی به من کمک کردن. یا شوهر خواهرم که اینجا هستن خیلی به من کمک کردن، اطلاعات دادن، گفتن هر کاری بخوای ما برات انجام میدیم. الان منو هی ببرن کلاس با ماشین بیارن چون من
نه، حالا اینا مهم نیست عزیز. بنابراین بس. خب چه شد بعدش؟
بعدش اینکه من آقای دکتر رفتم، تا رسیدم رفتم کالج، امتحان پلیسمنت هم دادم، پلیسمنت تست هم دادم که متن خب نمرش خیلی بالا بود و زبانم هم نمره متوسط بود، که حالا به خاطر اینکه رزیدنت کالیفرنیا نیستم ترجیح دادم حالا فعلا درس نخونم، یعنی حالا فعلا شروع نکنم چون برام خیلی گرون تمام میشه. بعدش آقای دکتر این قسمتی بود که راجبه این مثلا بود و گفتم که پدرم 5 سال پیش فوت کرد. آقای دکتر ما تو ایران یه خونه داریم که من و خب خواهر، دو تا خواهرام، مادرم که خب توش زندگی میکنه. من اگه آقای دکتر بخوام برگردم ایران، من گفته بودم که من سهم خودم میخواستم از این خونه، این خونه رو ما بفروشیم و من سهم خودم بگیرم و با اون دختر خانومی که دوست دارم من باشون ازدواج کنم، که خب کل اعضای خانواده با این نظر من مخالف هستن و میگن که ما این کار نمیکنیم. من اگر میخوای تو همچین کاری هم بکنی باید بری از طریق قانونی اقدام کنی، بعد اگه قانون هر چیز
نه صبر کن دو سال شون ذره وقتمون کم. سال اول اگر فرض کنی این خونه رو بفروشیم، سهم تو به دلار چقدر میشه؟
فکر کنم حدودا 100,000 دلار.
اوکی. سال دوم، اگر تو به جای 23 سال 33 سالت بود و همه کارات هم کرده بودی، خانوادت با این ازدواج موافق بودن یا مسئله شون سن توه و شرایط توه یا اون دختره؟
آیدو خانواده من میگن که تو الان با این وضعیتی که اومدی امریکا، کلا خانواده من این حرف رو میزنن، میگن که تو با این وضعیت راحت اومدی امریکا، کلا میگن چون تو همه چیز راحت گرفتی از معافی سربازی تو ایران.
نه همه رو میفهم. نه به من استدلالای اونا رو نگو، چون استدلالای اونا میتونه درست یا غلط باشه، من میدونم درستش.
نه میگن تو الان تو نه تحصیلاتی داری، نه شغلی داری، نه درآمدی داری.
هنوز سوال من این نیست. سوال من جواب بده. سوال من این است که اگر تو 33 سالت بود، دندون پزشکم شده بودی، همه کارا درست بود، با این دختر ازدواج تو موافق بودن یا مخالف؟
ما موافقم.
اوکی پس با دختر مسئله اینه.
نه نه، ما با دختر هیچ مشکلی، ما با تو مشکل داریم.
بسیار. حالا خب حالا سوال چی عزیز؟
من سوالم اینه دکتر، خب من هنوز با این دختر ارتباط دارم. خب اپورتونیتی اینجا رو من دیدم میدونم اینجا چه وضعیتی دارم. اگر یه ذره سعی تلاش کنم درس بخونم آیندم چی میشه؟ آینده و وضعیت 23 سالم تو ایران زندگی کنم، میدونم وضعیت ایران چی، آیندم چی. خب نهایتش اینه که من اگه خیلی دیگه زور بزنم یه دکترای روانشناسی از دانشگاه آزاد میگم که خب قاعدتا کار خاصی نمیتونم انجام داخل این. و خب ما صحبتی که با این دختر داشتیم بود که خب آخرین صحبتایی که ما داشتیم که من تا ژانویه برمیگردم، ولی خب آقای دکتر من الان اینجا می وضعیت اینجا میبینم که همچین آینده اینجا در انتظارم هست. الان زندگیای همه رو میبینم، زندگی همه تو ایرانم دیدم. حالا من انتخاب موندم که واقعا چیکار کنم، امریکا رو انتخاب کنم یا برگشتم به ایران. خب برگشتم به ایران قاعدتا میگم نمیدونم مثل زندگی مثل زندگی قبل نبود.
ببین عزیز، ببین فرض کن که اون دختر خانم در زندگی تو نبود، تو کاملا تصمیمتو میگرفتی اینجا میمودی، درسته؟
بله.
پس بنابراین ما وقتی که برمیگرد به مسئله زندگی تو، تحصیل تو، آینده تو، خانواده تو، هیچ جای تردیدی باقی نمونه که صلاح تو این است که در امریکا باشی نه ایران. این پس قطعی است. حالا میرسه راجب اون دختر، تو دو تا احتمال داری. احتمال اول این است که این دختر مناسب تو نیست، تو هم برای او مناسب نیست، هم برای تو مناسب نیست. پس بنابراین حوادث و اتفاقات بعدی چه در ایران باشه چه در امریکا شما رو به اونجا میرسونه که میرید هر کدوم دنبال کارتون. احتمال دوم که شاید به واقعیت نزدیکتر باشه این است که شما دوتا میتونید برای هم خوب باشید و میتونید با هم ازدواج کنید. بنابراین چرا نمیایید ماجرا رو اینجوری بذارید که دنبال راهها یا راهحل‌های بگردید که تو اینجا بمونی، رفت و آمدت هم به ایران بکنی تا در فرصتی که پیدا شد بعدن ازدواج کنی.
ایشون قبول نمی‌کنه
دکتر. چرا قبول نمی‌کنه؟
یعنی میگن که من حالا استدلالی که دارن من تو آب نمک بمونم و از
اینجور. ایشون بمونن تو آب نمک. ببینید اینجا پس معلوم میشه دختر خوبی نیست. یک کسی رو دوست داره. 23 سالشه. آینده داره، زندگی داره، همه رو به هم بریزه برای که شما بخواید در آب نمک باشید. خب بمونید تو آب نمک. پرت و پلاها چی عزیز؟ نه ببینید
حتی دو سال از درس خودشون هم باقی مونده. حالا
رایت. بنابراین شما از اول هیچ کنتون وقت ازدواجتون نیست. به دو دلیل نیست. دلیل اول این است که اصلا این سن و سال برای ازدواج نیست. دوم که شما وسط راهید. شما که نمیتونید زندگی آینده‌تون خبر بکنید به خاطر مسئله ازدواج. برای شما دو تا همدیگه رو دوست دارید با هم باشید، مگر آدم‌ها قرار زود به هم برسن؟ برای شما اصلا نه اصلا شما برگردی نصب کن اصلا برگردی ایران تو میخوای چیکار کنی؟ فقط میتونی زندگی تو از خانواده تو از هم بپاشی، بری دادگاه انحصار وراثت کنی، سهم تو بگیری، بری با اون ازدواج کنی.
ایشون هم یعنی این قضیه رو میدونن، یعنی اگه این من اصلا. این قضیه نداشته باشم مطمئنا با من ازدواج نخواهند کرد. یعنی میدونن که من این کارو میکنم، یعنی میرم این سهمی که دارم میگیرم بعد میرم.
بنابراین دختر خانمی است که اگرچه اصلا نمیخوام حکمی دربارش کنم، ولی اصلا من با همچین رابطه موافق نیستم. یعنی این کار یه جاش حتما غلطه، یه جاش حتما غلطه و اصلا نباید بشه. پس بنابراین حرف تو این است که عزیز من اینجا میمونم، میام و میرم، تمام راه ها رو پیدا میکنیم، قانونی، غیر قانونی، قاچاق، غیر قاچاق، هرچی، ازدواج سالم، قالب، تقلبی، قلابی، هر راهی که در مقابل اون هست و میگذاریم. نمیخوام بگم کار غیر قانونی میکنیم، اونم خواستید انتخاب شماست، نه اینکه من همچی توصیه دارم. ما به هم میرسیم، با هم زندگی میکنیم، ولی شرطش این است که من و تو زندگیمون رو خراب نکنیم، خانوادهمون از هم نپاشیم، آیندهمون رو به هم نریزیم به خاطر یک تخیلی که وجود داره. من اصلا با همچی ازدواجی موافق نیستم.
آقای دکتر چندین دفعه من خودم بهشون گفتم من خوب از خودم مطمئن هستم که اگه 5 سال من یه کاری می‌خواستم بکنم خود تو همون ایران که خیلی بیشتر از اینجا میشه کار انجام داد اونجا میکنم، ولی خب نگم تو واقعا دوستش دارم، اونم منو میدونم، اونم منو دوست داره.
بشار بنابراین صبر کنید، هیچ صبر شما رو ازتون هیچ چیز بدی نمیساز. اگه خاص صبر کن صبر کن. اگر
آقای دکتر من بهشون گفتم الان وضعیت اینجوری صبر کن اینا، بعد اگه گفت نه که دیگه پس رابطه
شما مطمئن باشید که اون دختر به دردتون نمیخوره. من یه کسی رو دوست داشته باشم، او وسط جایی باشه که بخواد زندگی آینده رو برای من و خودش و بچه‌هامون بسازه، تمام مسیر زندگیشو عوض کنم، لجبازی کنم که نخیر تو باید برگردی ایران،
که فقط بغل هم بشینیم، که فقط در کنار هم دیگه باشیم،
که برای هم باشی که بعدن پوست هم دیگه رو بکنید، هم دیگه آتیش بزنید.
چون آیدو سینم اضافه کنم که هم خود من هم خود ایشون انتظارات ما زندگی خیلی بالا، یعنی من خودم میگم من خودم انتظارم زندگی خیلی بالا، یعنی به کم قانع نیستم، همیشه در سطح بالا همه چی میبینم.
اگر تو فکر کنی حتی من یک آن تردید دارم که ازدواج شما و برگشتن تو به ایران اشتباس، اصلا تردید نکن، برای که من دقیقا میتونم این تصویر رو از تو ببینم و از او هم میتونم حس بزنم. اگر دختریست که بازی در میاره بهتر بره دنبال بازیش، و عوض کنه، بازی رو و واقعیت رو بگیره. اگر کسی است که واقعا تو رو دوست داره و واقع بینه و منطقی است و معقوله، میتونه برای تو صبر کنه، تو هم میتونی برای او صبر بکنی. هیچ این ایام هم عیب و ایرادی بوجودم. اما اگر بخواد تو رو تحت فشار بگذاره که درس و کار تو اینجا ول کن، برگرد، بیا اینجا برو با خانوادت بجنگ، بعد از یه سال انحصار وراثت کن، اون خونه رو بفروش، اون پول رو بردار، بیا من تو بریم با اون پول خودمون آتیش بزنیم. مثلا حاضر نیستم تا با این دختر یه جمله هم حرف بزنم. اصلا جایی نداره عزیز، دوست داشتنی در کار نیست. در حقیقت مسئله استفاده و سوء استفاده از یک کسی دیگه است و غیر واقعی بودن و غیر منطقی بودن. اگر ماجراها اینه، اصلا جایی برای گفتگو وجود نداره.
برای دفعه یه سوال کوچیک دیگه هم بپرسم. خب این قسمتی که شما الان گفتین که خب من بمونم هی رفت و آمد و اینا، بعد اون مدل زندگی چجوری میشه؟ یعنی تا کی ما باید این کارو انجام بدیم؟
ببین عزیز، اولا راههایی پیدا میشه که بشه اون آورد. راههایی میشه پیدا کرد که بتونید شما این مدتی با هم باشید. اصلا سن شما برای ازدواج و شرایطی که داری مناسب نیست. در دو سه سال آینده معلوم نیست که روابط ایران و امریکا چه میشه و شرایط رفت و آمد چه میشه. از همه اینا گذشته هر دوی شما دو تا آدم مختلف و متفاوتی خواهید بود 3-4 سال دیگه که میتونید تصمیم بگیرید که میخواید چیکار بکنید. من اصولا با ازدواج قبل از، یعنی سن ازدواج 25 تا 35، اونم معناش نیست که با 25 میشه راه افتاد. شرایط خاص هست. شما اصلا وسط زمین و آسمونی عزیز. تو فقط میتونی با ازدواج خود تو آتیش بزنی. این درست مثل این که آدم بگه من خودم آتیش میذارم که اینجا رو روشن کنم چون تاریکه. ولی خب به چه هزینه ای؟ ابدا این جایی نداره. و مثلا کاری ندارم با مسئله پدر، یعنی مادر و خواهرای تو، چه اونا چه نظری دارن. کاملا تو آمادگی برای یه چنین زندگی و ازدواجی نداری و دقیقا باید از او بخوای اگر واقعا مهر و محبتی بین شماست. شما دوتا 23 سالتونه، از یه مراحلی گذشتید، یه توانایی برای ارزیابی واقعیت دارید. صلاح تو هم اینه. تو تازه به ایران برگردی فقط به خاطر اینکه اون دختر یک مانع تو شده از پیشرفت و زندگی که میتونستی داشته باشی، دو تو رو با خانواده در جنگ گذاشته. مطمئن باش بعدن ازش متنفر میشه تا یه دختر خوبی باشه. و اون نباید از تو همچین چیزی رو بخواد، مگر اینکه یا گرفتار خانواده ایست که فشاری روش میذارن که البته اونو میشه فهمید و باعث تأسفه، یا اینکه خودش درگیر این بازی شده که تو رو به هر هزینه نگه داره و به دلیل مثلا وحشتی که از این داره که تو مثلا بری و اینجا با کسای دیگه آشنا بشی و او رو نخوای، یا احتمالاً تو بعد از این مدتی او یادت بره که اگر تو همچی کسی هستی همون بهتر که تو رو از دست بده. من اصلا دلیلی نمیبینم. یعنی به نظر من اگر شما دوتا خوب باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید به هم میرسید. اگر برای هم خوب نیستید و همدیگر اونگونه که باید و شاید دوست ندارید، یا در اثر مرور زمان یک کسای دیگری میشید که از نظر رشدتون میشدید و به هم میخوره رابطه، چه بهتر که به هم بخوره. ولی که کار غلطی است که بهتره حالا بدونی که کسی آسیب جدی و سنگینی ببینه به هم بخوره. من اصلا دلیل نمیدم که دوباره بتره.
من بحث خانواده کردم، من جلسه گرفتم خونهشون، اتفاقا برای خودم خب از یه طرف خیلی خوشحال بودم که تمام اعضای خانواده از من خوششون اومد، ولی از یه طرف خب برام جای تعجب بود که مثلا خب چجوریه که مثلا اینقدر پدرشون از من خوشش اومده. بعدم هی در جلسه تاکید میکنن که من به دخترم خیلی اطمینان دارم، نظر ایشون هر چی باشه منم همون نظر رو میدم.
نه اینا من اولا هیچ کسی رو بعد از حتی 10 ساعت و 20 ساعت هم آدم نمیتونه برای داماد و عروس یا خانواده بپذیره. بنابراین مسئله برای اونا مسئله ازدواج یه معنای خاصی داره و به همین جهت است که من فکر میکنم این رابطه بسیار خامه. یعنی درست پس که یه بچه یه ماهی رو از شکم مادر بکشیم بیرون برای که بگیم ما خودمون اونجا بهتر تربیتش بکنیم، میاریمش بیرون و میکشیمش. تو الان وقت ازدواجت نیست، تو الان وقت اینه که آنگونه که درسته، که به نظر من درستش، ماندن تو اینجاست، درست رو بخونی. امید من این است که همدیگر رو دوست داشته باشید، امید من این است که برای هم خوب باشید، امید من این است که با هم به خاطر این فاصله و جدایی به هم نزدیکتر و بهتر بشید، تجربیات سخت و تلخی رو که پیدا میکنین از شما آدمای بهتر و برتری بسازه که بعدا بتونین زندگی خوب خودتون داشته باشید. ولی اصلا به نظر من جایی نیست که تو زندگی و برنامه تو به هم بزنی پاشی بری اونجا اون جنگو با خانواده را بنوز بری ازدواج کنی که میخوای ازدواج کنی. اصلا به نظر من خیلی خیلی کار غلطه، خطرناکیه. به حال مواظب خودت باش.
شما هم خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید که من دو سه تا اعلان دارم خدمت نرس کنم. یکی این که کنفرانس عشق و ازدواج رو پنجشنبه 20 نوامبر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت
این کنفرانس گفتگو درباره عشق از همین گفتگوهایی که با این دوستان دارم، آمادگی برای زندگی زناشویی که الان 20 تا نکته هست که یه فردی که میخواد ازدواج کنه باید براش آماده باشه، ملاک‌های انتخاب همسر، یه چکلیستی هست نه در چارچوب این که معمولاً مردم دارن بلکه چه چیزهایی رو انسان به عنوان ملاک‌ها کرایتریا استاندارد برای انتخاب همسر داره و بالاخره موضوعها مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. بنابراین پنجشنبه 20 نوامبر کنفرانس عشق و ازدواج در المپیک کالکشن. این کنفرانس از ساعت 7 آغاز شده تا ساعت 10، 8 هفته کنفرانس های من ادامه داره. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی تو میرسونم که امروز از ساعت 7 تا 12 شب در هتل مریوت شهر ایرواین دوستانی که انجمن یا سازمان امید کودک رو برپا کردند و طی سال گذشته با کوششی فوق‌العاده و صرف وقت و نیرو و انرژی و هزینه برای ایرانیانی که سرگردان در شهرهای مرزی ایران و ترکیه قرار دارند و بچه‌های بی‌سرپرست و رهایی که در خیابان‌ها هستند مدرسه و محیط مناسبی فراهم کردند و به اونها درس و آموزش لازم رو میدن، مهمانی برقرار کردند و برگزار کردند که برنامه‌ای فوق العاده جالبی داره. من هم فرصت کوتاهی برای گفتگویی خواهم داشت همین امشب 14 در مریوت ایرواین، انجمن یا سازمان امید کودکان Children's Hope، و برای این دوستانی که در نهایت آگاهی با تجربیاتی که در این زمینه دارن درگیر خدمت و فعالیتی شدن صرف نظر از همه جنبه‌های سیاسی و دولتی، کمک به ایرانیان آواره، بچه‌های آواره و گرفتاری که در ترکیه رها هستند. امیدوارم دوستانی که قصد خدمت و کمکی دارن به این جمع بپیوندن. بنده امشب در خدمتشون در مریوت ایرواین خواهم بود. و بالاخره اگر مایل هستید آنچرا که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم، یا آنچه که درباره ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، و یا 4 سمینار درباره 4 موضوع مهم و اساسی، آزادی، عشق، خوشبختی و ازدواج و خانواده، یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakui.com تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید و فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
نمایشگاه نورل در قلب بیولی بولوارد همچنان یگان مقصد دکوراتورها و مشکل پسندان و کیوان نهایی دیزاینر برجسته و خوش سلیقه ایرانی کماکان پیشتاز عرضه مبلمان و لوسرهای استثنایی است. زیباترین مبلمان کلاسیک و مدرن، چلچراغ‌های خیره کننده اروپایی و لوازم تزئینی منحصر به فرد را در نمایشگاه مجلل نورل در بیولی بولوارد خواهید یافت. چنان که در شهرهای اطراف لس‌آنجلس سکونت دارید، برای آشنایی بیشتر تقاضا داریم از وبسایت nurel.com دیدن کرده و سپس برای انتخاب مورد نظرتان به محل نمایشگاه در 7970 بیولی بولوار تشریف بیاورید. تلفن نمایشگاه نورل 323-852-7007 323-852-7007 نورل.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با نمای budgethealthinsurance.com، تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید، بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
لایسنس 0734906. قیمت ها متغیر است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. شما هستین؟
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
چون وقت خیلی کمه، میخواستم فقط ازتون یه پرسشی داشتم. من با یه پسری 19 ماهه که ما با هم دوست هستیم و به مدت یک ساله که ما با هم موووین کردیم، ولی من تمام چیزایی که میخواستم از روز اول باشون در میون گذاشتم و مهمترین چیز این بود که یه کسی رو میخوام بشناسم و بعد از شناخت کامل دوست دارم که ازدواج کنم.
شما چند سالتون؟ ایشون چند سالش؟
من 28 هستم، ایشون 34 سالشون.
ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله.
هیچ کنم که قبلا ازدواج نکردی؟
نه خیلی.
خب
بعد خب ایشون از اولش به من گفته بودن که توی رابطه قبلیشونم مشکل برایشون ازدواج یه چیز خیلی مشکلیه و وقتی ما با هم رابطه‌مون شروع شد که بیشتر بتونستیم همدیگر رو بشناسیم، من باش در میون گذاشتم که اگه واقعا فکر میکنی چیزی هست که ما واقعا این احساس رو بدونه یا جلوگیری میکنه از این مسئله، میتونیم روش کار کنیم. که هر دومون شروع کردیم، یعنی من قبلش میرفتم دیدن روانشناس و روانپزشک که به هر حال از بچه که هر دو مشکلات زیادی داشتیم، ایشون پدر مادرش از هم جدا شدن، من پدر مادرم تو سن کم از هم جدا شدن و خیلی چیزای زندگیمون به هم شدید بوده. شاید یه علتی که خیلی تونستیم با هم یه رابطه قوی برقرار کنیم از گذشتمون بودش و تا حالم واقعا رابطه‌مون خوب بود تا هفته پیش که من به علت وضعیت اقتصادی آمریکا کارم از دست دادم، بعد ماشینم تصادف کرد و یه شرایط خیلی سختی برای زندگی هر دومون شده. و از یک هفته پیش تالا صحبتی که با هم داشتیم، ایشون میگن که خیلی این فکر ازدواج و کی بخوام نامزد کنیم نه خیلی روشون فشار آورده و فکر میکنن که الان واقعا نمیخوان این کارو در حال حاضر.
از روز اولم به شما گفتن نه. شما فقط حاضر نبودی قبول کنی. وقتی یه مردی برمیگرده این حرفایی که شما خودتون به من گفتید میزنه، من خواستم قطعتون کنم. معلاش این هست که من یک یا اهل ازدواج نیستم یا با تو زن مورد علاقه و نظر من نیستی. من نمیدونم با این بعدم که شما 7 ماه با هم بودید، بعد به حساب این که بریم روی مشکلاتمون کار کنیم. کدوم مشکلات؟ کسی که نمیخواد ازدواج کنی که مشکل نداره. یعنی بعدن رفتید با هم مووین کردید و الانم که با یه مشکلاتی روبرو شدید که مقدار زندگی چهره سخت و بدش رو بهتون نشون داده، ایشون یه مقداری موضوع رو یه جور دیگه داره میبینه. و بعدم حالا شما چرا الان بحث ازدواج رو مطرح میکنید تو این شرایطی که همه چی به هم ریخته؟
خب یه سوالی که از من داشتم یکیش اینه که واقعا من باید این خواسته خودم رو فعلا روش فکر نکنم و بذارم این زمان سخت بحرانی که برای هر دومون هستش بگذره و دوباره مسئله رو بیان کنم؟
نه، من ببینید عزیز، من اصلا فرضم برای این است که اولا میدونید من با اینکه برید با هم زندگی کنید سخت مخالفم،
برای که تمام مطالعاتم نشون میده فقط و فقط فایده دو تا آدمی که با هم کوهبیتن میشن و زندگی میکنن این است که مرد هنوز برای نگه داشتن عشق و علاقه زن یه کوششی میکنه که اگر ازدواج باشه میکنه، هیچ فایده ای نداره، نه برای شناسایی، نه برای رابطه جنسی، نه برای وضعیت اقتصادی، نه برای موقعیت اجتماعی، نه از نظر داشتن فرزند، نه از نظر خانواده ها که با این کار مسئله دارن و فکر میکنن پسری و دختری، همش بده و بنابراین اون کار اصلا مشکلی حل نمیکنه. و شمایی که آسیب دیدید تو زندگیتون که کاملا میفهمم، تون قرار نیست به خاطر وحشت خودتون رو تو چاه بندازید که هیچی رو نبینید. یعنی من دلم میخواد اینو به شما بگم، شما اصلا موضوع ازدواج رو بذارید کنار، ولی به این آدم نگاه کنید که اصلا اون آدمی که شما میخواید هستید، هست یا نه، و او به شما بگه که آیا تو اون آدم هستی یا نیستی. من مطمئنم که او جوابش شما نه هست. علتش این است که حال شما رو میبینم عزیز، و او به دلایلی که گفتم یا اصلا موضوع ازدواج براش منتفی است یا موضوع ازدواج با شما براش منتفی است و این پیامو به شما داده ولی شما نخواستید قبول بکنید. و بعدم خب یه دختری وقتی که میگه خیلی خب من تو رو میفهمم، حالا بذار با هم باشیم، بیا با هم زندگی کنیم، بیشتر مردا میگن باشه، مخصوصا وقتی که به نوعی تحمیل اقتصادی هم برش نباشید که به نظر میرسه نبودید، به هر حال هر دوتون با هم زندگی کردن هزینه هاتون کمتر بوده و زندگی بهتری رو داشتید، یا با همون پولی که داشتید زندگی بهتری داشتید، برای که بسیاری از مخارجتون نصف میشده. ولی اگر شما کسی هستید که دنبال ازدواج هستید، چون 28 سالتونه، موضوع رو با ایشون قطعی کنید که آیا من اون زن ایدال تو، اون زنی که تو میخوای هستم یا نیستم، این نیستم برم دنبال کارم. به نظر من اون بحث بکنید، نه در باری که با من ازدواج میکنی.
یه مشکلی که هست، بخشی بسید صحبتتون، یه مشکلی که هست توی زمان نمیتونه خودش راحت تصمیم بگیره نسبت به این.
نه من به شما میگم عزیز، همیشه اون زمانی که نمیخواد اصله. این هم درست مثل این که من زنده هستم مردم، نمیشه گفت این آدم 50 سال زنده بود حالا مرد. روزی که یه آدم یه جایی به شما میگه من نمیخوام، این همون چیزیه که بعدن اتفاق میفته. قرار نیست که یه آدمی با دودلی و تردید ازدواج کنه، این راهی نیست که اصلا باید با تری. شما ببینید ماجرای اتومبیل نیست که شما بگید حالا بنزینش تموم شد منو نگه میداره، ماجرای هواپیما است که بنزینش تموم شد شما رو به سقوط وامی داره. بنابراین یه آدمی باید شور و شوق و اشتیاق ازدواج داشته باشه، نه اینکه ازدواج بهش تحمیل بشه، نه اینکه ازدواج بهش اصرار بشه یا شما در شرایط وضعیت قرار بهش یه خیلی خوب پس بیا ازدواج کنیم، چون اینا کار نمیکنه. برای که ازدواج در دنیا امروز بیش از اون نیرو و انرژی میخواد که آدم بتونه نگهش داره. و به همین جاست که من فکر میکنم موضوع رو جدی بگیرید، فقط در چارچوبی که آیا من همون هستم که تو میخوای و آیا اصلا تو اهل ازدواج هستی یا نیستی. هر کدوم از این دوتا ای پاسخ منفیه، شما بدونید با موندنتون فقط خودتون رو از پا در میارید و احساس بدی میکنید. و به یک اعتبار نمیخوام اذیتتون کنید، شما همون آسیبی رو که پدر و مادر با طلاقشون به شما زدن و به خودشون زدن، شما الان با همین کار دارید به خودتون میزنید، چون خود اینم یه نوع ازدواجه. تازه ازدواجی است که فشارش روش بیشتر و سنگین‌تره. گفتم مطالعات علمی نشون میده این آدم‌ها از نظر اقتصادی، از نظر جنسی، از نظر اجتماعی، از نظر حرمت نفس و سلف استیم حال بدتری پیدا میکنه. هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست. اینی که تو کشورهایی که هست معمولا نقشی در بهتر بودن ازدواج، آدم‌ها قرار با هم آشنا بشن، آدم‌ها قرار از هم خبر داشته باشن و همدیگه رو بشناسن، ولی آدم‌ها قرار نیست با هم زندگی کنن تا بدونن میتونن با هم زندگی کنن یا نه. برای که ما قرار نیست تجربه کنیم، ما در دنیا نیستیم که از پشتمون بپریم پایین بخوایم قانون جاذبه رو تجربه کنیم. ما میتونیم از طریق علمی هم به همین نتایج برسیم. یعنی شما فرض بفرمایید حتی یه روانشناس خوب بعد از 5 ساعت میتونه به هر دوی شما نشون بده به درد هم میخورید یا نه. بنابراین اون کارو بکنید عزیز، تکلیفو یکسره کنید. و الا
اگر که حرفش این بود که یعنی حرفش صحبتی که شده به من میگه تو همونی هستی که واقعا من میخوام، یعنی you're the one، منتها حرفش اینه که من الان از یه سری شرایطی هستش که خب برای 24 ساله به خاطر مسئله گرین کارت و خیلی مشکلات دیگه پدرشو نتونسته ببینه و خیلی مشکلات دیگه، به من میگه این فرصت به من بده بتونم من این تو این 6 ماه 8 ماه آینده. ولی
نه اصلا من کار... نه چه ارتباطی دارم به هم؟ اولا دو تا شما چیز باید، یکی به شما بگه ما با هم ازدواج میکنیم موضوع تمومه، اینو نمیگه. دوم که چه ارتباط داره که 24 رنج بردم نبردم، من شما خود چه بلایی سرش بیارید؟
نه میگه میخوام که اون قسمت از زندگی من حل بشه تو وجودم و واقعا اونو پشت سر بذارم بعد بتونم یه قسمت جدید زندگی ما شروع کنم. این صحبتی که اون به من
با کمال تاسف باید بگم مطلقاً معنایی نداره. یعنی فقط حتی ای کاش فقط بهانه بود اصلا حرفه. یعنی این چه معنایی داره که من با پدرم دیدم ندیدم نمیدونم 24 سال چیزی رو تموم کنم؟ من شما میخواید شکنجهش برید عزیز، مثل اینکه من برگردم به شما بگم که شما دسری که خیلی دوست دارید تو میخورید، بگید من فعلا بذار این غذای تلخی که خوردم فعلا یه مدتی به بدن و وجودم بچسبه بعد بیام دسر بخورم. یعنی چی؟ نه من اصلا نمیفهمم عزیز. به نظر من ایشون شما رو نمیخواد به دلالی از دست بده، مثل بسیاری از مردم. مرد اگر با یه زنی تو وارد مرحله کامفورت زونشون میشه، تعهدی و انتظاری نداره، باش راحت هستن. ولی واقعیت مسئله این است که خیلی از اوقات شما اینجوری نیستی. شما به من بگید نه منم اهمیت نمیدم، حالا ازدواج کردیم کردیم، نکردیم نکردیم، به بچه‌م اهمیت نمیدم، فرصتام از دستم رفت رفت یا نرفت اهمیت نمیدم، به شما بمونید. ولی اگر شما کسی هستید که میخواید یه خانواده و زندگی خوبی داشته باشید، 28 سالتونم هست، وقت بازی بازی کردن و کسی که بهتون گفته نه نیست که بیستید که جوابش از نه به بله تبدیل شه. از نظر من با توجه به شناختی که از مرد در حالت کلی دارم، وقتی یه مرد این حرفو به شما میزنه یعنی ازدواج نه، لطفاً بمون. ولی شما به لطفنش کاری نداشته باشید، نه اینکه تحت فشارش بذارید با شما ازدواج کنید، چون اشتباه است. و به همین جاست که به نظر من سوال این است که آیا نه اینکه تو همون زن ایدئال من هستی، ممکنه بگی هستی، ولی من با حتی زن ایدئال هم نمیخوام ازدواج کنم، برای که من اصلا اهل ازدواج نیستم یا بیش از اون میخوام. و بعدم تازه این حرف همین از این نظر میزنم برای که کسی دیگه دوربرم غیر از تو نیست، یعنی تو ایدئال نیستی، تو تنها زن واقعی دوربر من هستی. نه این موضوع رو میشه مشخص کرد، حتی تعجب نکنید. برخی از اوقات من دوستانی که باشون کار میکنم تو 15 دقیقه اول شما میتونستید بفهمید اصلا موضوع معلومه، و خود شما تا 10 تا علامت به شما نشون داده یا میده که معلومه که این کارو نمیخواد بکنه، یا به دلیل آسیبی که در کودکی خورده یا وحشتی از ازدواج داره، یا اصلا fear of intimacy، ترس از یه صمیمیت و نزدیکی داره، برای که ایشون 34 سالشه در حقیقت به مقدار زیادی باید بدونه میخواد چی کار بکنه، و حالا از اون گذشته باید بدونه شما رو میخواد یا نه. برای که به شما بگه صبر کن، شما صبر میکنید، ولی اونم به شما نمیگه. در این که مسئله صبر کردنش هنوز با شک همراهی که ما ازدواج میکنیم یا نمیکنیم. بنابراین به نظر من این موضوع رو روشن کنید، تکلیف خودتون رو روشن کنید، و امیدوارم که جوابی بگیرید و یا آنگونه اتفاق بیفته که صلاح هر دوی شما باشه.
ممنونم آقای
دکتر. تمنام کنم. لطفا. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
میدونم وقت کمه، من سریع بپرسم. من سوالم در مورد مشروب خوردن یا نخوردن هستش. من خودم یعنی از نظر تصفیقم که پشتی نشسته، از نظر سلامتی معتقدم وقتی که به هر حال دانشمندا پزشکا گفتن که مثلا برای چشم کلیه قبض فلان فلان خوب نیست، نمیخورم. ولی میخوام بدونم آدم هایی که این استدلال رو دارن که من مثلا اولا که حد خودم رو میدونم، بعد مثلا با چند نفر خاص به جمعای خاص میخورم و اگر مثلا یه همراه خوب داشته باشم مثلا میخورم، و پروف بیارن که مثلا دکترها گفتن که مثلا برای قرض نمیدونم چه چیزا که خوبه، میخوام بدونم که چه استدلالی میتونم برای
این عزیز. یک شما وقتی که مشروب راجبش صحبت میکنید، اون چیزی که از نظر پزشکی میگن برای کسانی که مثلا مشکل قلبی دارن یا مشکل رگ دارن، چون خودش میتونه متفاوت باشه، شبی یک گیلاس اونم شراب قرمز خوبه، فقط اونجاست، برای هیچ جای دیگه خوب نیست. اون حرفی هم که شما میزنید که به همه جا الکل آسیب میزنه سر جاشه، مطالعات اخیرم که از قبلم بوده الان که تازه آمده نشون میده که همیشه الکل به مغز آسیب میزنه، حتی مغز رو کوچک و فعالیتاشو به هم میزنه، حتی کمش. پس بنابراین ماجرای مشروب به عنوان یه چیز خوب نیست، فقط چون یه در بسیاری از کشورها عادی و معمولی شده، نتیجتاً غیر عادی آدم ها نمیخوان باشن دارن مشروب رو میخورن. اما اینکه ما حد و سهم خودمون رو یا اندازه خودمون رو میدونیم واقعیت نداره، برای که از 10 تا آدم الکلی 9 تاش آدمایی بودن که حد و سهمشون برای مدتی میدونستن. آمارا نشون میده که وقتی بچه‌ها زیر 15 سال مشروب رو شروع میکنن، حتما الکلی میشن به میزانی حتی 10 برابر آدمایی که نمیخورن. بنابراین اینا یه زمینه داره. از همه اینا گذشته، مشروب یه زمینه ارثی و ژنتیک داره که برخی از آدما با خوردن یک بار مشروب، درست مانند آدمی که چند ساله میخوره، اون کشش رو و اون میل رو و یا اون عادت و اعتیاد رو بهش پیدا میکنن. نتیجتا میشه اینو گفت که یک، مشروب خوب نیست. دو، تأثیر و فایده پزشکیشم برای فقط یک گروه هست. سه، شما جانشین های دیگری دارید که میتونید تقریبا همون بهره رو بگیرید. نه قصدم دارو نیست، یعنی خوردن چیزهای دیگه که اون میتونه جبران کنه. چهار، خطر این که شما درگیر مشروب بشید و بیشتر و بیشتر بخورید هست، مخصوصا برای برخی از آدما. و بالاخره مطالعات اخیر نشون میده، همونطوری گفتم قبلا هم بود، یعنی 30 سال 40 سال قبل هم نشون میداد که به سیستم عصبی و مغز آسیب میزنه. اخیرا هم مطالعه که بیرون آمده و یکی از دوستان برای من فرستاده ولی من هنوز وقت نکردم بخونم، آخرین تحقیقی شده که تو کار مؤسسات و توی مجلات معتبر هم آمده، نشون میده که به مغز آسیب میزنه. بنابراین شما میتونید برای خودتون مثل هر کار دیگه یه توضیح و توجیه داشته باشید، ولی دفاعی به اون صورت نداره. ولی اون شراب قرمز هفته چند شب یا هر شب، اونم در حد یک گیلاس، اون رو شاید بشه توضیح داد، ولی اسم اون به یک اعتبار تا خوردن مشروبم نیست و تأثیرات و تغییرات خاصی رو هم ممکنه به وجود نیاره و معمولا کسی هم به این یکی قناعت نمیکنه. جان
ببخش، همون مثلا شراب قرمز اونو به هر حال الکل داره نداره؟
بدون تردید، و به همجاست که اونم درباره یک گیلاس هست و فقط یک گیلاس، و بنابراین اون الکل کمی است که میشه شاید برایش توضیح داشت. و گفتم برای رگ و قلب ممکنه خوب باشه ولی برای هیچ جای دیگه خوب نیست، و ضمن خطر افزایشش هست.
کلا سوال هم این هست، چون معمولا توی آقایون این بیشتر دیده میشه.
معلومه برای که آقایون عرق خورن. خب شون
نه گوش بدی، من میخوام بدونم اینا به، یعنی اون من مثلا خودم یک بارم اون شراب قرمز رو تجربه کنم برای اینکه بدونم که چی هست، مثلا حالا چه طعم و مزه‌ای داره.
حالا من متأسفانه در آخر وقت دارم میسرم. نه شما این موقع بگید مردم معمولا برای همه کارهای بعد از خانم‌ها جلوترن. خانم‌ها
البته دارن واسه اینا پیدا می‌کنن که مثلا چون... خیلی لذت بخش برای
خبری نیست، ولی عادت کردن ازشون بپرسید، مقدارم مردون است مقدارم عادتشون. اگه وقت دیگه خاصی بیاید با هم صحبت کنیم خوشحال شم. مرسی، خواهش می‌کنم. شنگون اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
سه میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. سه میلیون.
حالا چی میگین؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده.
دست اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره‌مند می شوید.
واه، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3310-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
اگر پرداخت اقساط ماهیانه منزلتان به تعویق افتاده است، با من بهرام ملکوتی متخصص شورتسل و فورکلوژر با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
نمیشه. هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555
باید جون نمیشه.
رستوران جوان.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
پیامی از سوی دکتر فریده کیومرث دادستان، برنده جایزه صلح سال 2008 انجمن بهداشتی عمومی آمریکا، بنیانگذار مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و مؤسس پروژه جنبش مبارزه با خشونت و ترویج صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه را به نابودی خواهد کشید. بیایید فرزندانمان را بیگانه با خشونت و آشنا با مهر پرورش دهیم. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، در زندگی آینده‌شان خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. پدران و مادران گرامی، به فرزندانتان ابزار سازندگی هدیه بدهید، نه ابزار ویرانگری و مرگ. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. ادغام این دو با هم مرگ‌آور است. از وبسایت irol.com دیدن کنید. Thank you.